تکلیفی که حضرت آقا در اوایل دهه 1380 در مسئله مطالبه عدالت فرمودند، این حرکت خودجوش و دانشجویی به حمدالله شروع شد و در سطح دانشگاه ها برکات زیادی هم داشت. حضور در جمع دوستان عدالت خواه و دوستانی که در ورشون تحقق عدالته، توفیق است که این توفیق رو خدا نصیب من کرد. امروز خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که نهال مطالبه عدالت در محیط دانشجویی ما به بقیه ابعاد جامعه تسری پیدا کنه و همه جامعه ما ماهیت عدالت خواه داشته باشه. و عجب کارکرد اصلی دین قسط. این عینک کارکردش اینه که بشه بهتر باهاش دید. این ویس رکوردر هم برای اینه که صدا رو ضبط کنه. میکروفون هم کارکردش اینه که صدا رو بگیره از طریق آمپلیفایر انعکاس بده. اگر این ویس رکوردر ضبط نکنه که کارکرد خودش رو انجام نداده. اگر عینک نشه باهاش بهتر از این دید، به کارکرد خودش نرسیده. میکروفون هم کارکرد خودش رو نداشته، اون آب هم رفع تشنگی نکرده. دین هم یک کارکرد داره. کارکرد دین قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخت بشه. منتهی در حیطه عوام و توده جامعه هم بیا آمدن که یه لیقوم الناس به قسط، همه مردم رو به قسط دعوت کنن و مردم قیام کنن به قسط. و در سطح خواص قوام به قسط. قوام به قسط به این معنا که خواص جامعه از مسئولین گرفته تا تریبوندارها، از استادها گرفته تا هنرمندها، از علما و روحانیون گرفته تا قضات، همه خواص وظیفه دارن که قوام به قسط باشن. کونوا قوامین لله شهدا به قسط. حکما و مفسرین امروز فرمودن که کارکرد اصلی دین قسطه. در سطح عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط و در سطح خواص جامعه قوام بالقسط. متاسفانه امروز در سطح خواص جامعه مفهوم قوام بالقسط مفهوم مقفول مانده است و یکی از مصیبت های ما اینه که خواص ما قوام بالقسط نیستن. وظیفه خودشون که وظیفه معلمی است همچون انبیا رو دنبال نمی کنن، چون فرمود معلمی شغل انبیاست. از این رو یک سطح پایین تر از قسط که میشه عدل، وقتی جنبشی براش وجود داره، این جنبش رو باید در جامعه عجل و عجل اون رو مشخص کرد. عجل او و جایگاه او و شأن او از یک سو، و عجل رو اون مزدی که خدا بابت این مطالبه عدالت رقم میزنه اون رو هم جداگانه. اما به هر جهت اگر عدل یعنی هر چی سر جای خودش دیده بشه یا هر چیزی رو سر جای خودش بپذیریم قرار بدیم، قسط یعنی هر چیزی رو که سهم هر کس هست بهش بپردازیم. قسط و عدل رو نمیشه از هم جدا کرد. اگر طغرق الاشیاء و ازداده ها هر شیء رو به ضدش بشناسید، ضد عدل میشه جور و ضد قسط میشه ظلم. پس ظلم و ستم روبروی قسط و جور روبروی عدل. جنبش عدالت خواه ضدیت جدی با جور داره و ضدیت جدی با ظلم. و طبیعه این که چه چیزی ظلم نیست و قسطه، چه چیزی جور نیست و عدله، این شاکله حکمت و فلسفه وجودی مقوله دوستان عدالت خواه محسوب میشه. امروز هم که مسئله اصلی جهاد کبیره، همونطور که در قرآن فرمود به رسول جلیل القدر الله که تبعیت از کفار نکن که اگر چنین جهدی صورت بدی میشه جهاد کبیر، این تبعیت نکردن از کفار جوهره حرکت جهاد کبیر رو رقم زده. جهاد کبیر هم خب مستحضرید که بیشتر فکری معنوی است تا علمی و عملی. عدل در متن چهار واژه است: حق و عدل و نظم و حسن. حق یعنی یه جایی، جای این لیوان داخل این بشقاب، این جا میشه حق. عدل یعنی بپذیریم که هر چیز سر جای خودش، نظم قرار بدیم هر چیزی رو سر جای خودش، حسن یعنی که هر چیزی رو سر جای خودش ببینیم. میگن علم الاستحسان، استتیک یا زیبایی شناسی، زیبایی شناسی یا هنر، استتیک یا همون علم الاستحسان، دیدن هر چیز سر جای خودش. قرار بدید هر چیزی رو سر جای خودش، میشه نظم. هر چیزی رو بپذیرید که باید سر جای خودش باشه، میشه عدل. اما مهمترین مسئله اینه که اون جای خودش کجاست. اگر انتخاب اون جای خودش غلط باشه دیگه حق نیست، میشه باطل. اگر این لیوان رو گذاشتیم دم در ورودی، خب هر پای رد میشه، هر کسی رد میشه، پاش میخوره بهش، این لیوان میفته میریزه و میشکنه. جای این عینک داخل اون قاب عینک، اگر گذاشتیمش جلوی در خیلی ها متوجه نمیشن، پا میذارن روش میشکنه. جای این اونجا نیست، گذاشتیم اونجا میشه باطل. اونجا حق نیست، باطله برای این، اون باطل. حالا اگر هر چیز رو سر جای خودش قرار ندادیم، پس طبیعتاً اونجا وقتی باطل بود به تبعش میشه جور، چون هر چیزی سر جای خودش نیست. اگر قرارش ندادیم سر جای خودش میشه ظلم و ماهیت بی‌نظمی داره و در نهایت هم یک مفهوم کلیدی داریم، اونم اینه که زشته، زیبا نیست، حسن نیست، قبیحه، علم الاستحسان نیست، حسن و استحسان نیست، قبیحه، زشته. امروز حق و عدل و نظم و حسن در مقابل باطل و جور و آنارشی و بی‌نظمی و هرج و مرج و زشتی، دو ستونی است که در هم خلق شده و ساحت زندگی بشر رو در نوردیده. همونطوری که مستظرت نگاه توحیدی، یعنی نگاه اینچنینی سنویتی، یه گزارهای دوتایی رو در میابیم، یکیش رو میزنیم، یکیش میمونه، میشه معرفت توحیدی. وقتی میگیم حق و باطل، عدل و جور، نظم و بی‌نظمی، قسط و ظلم و همچنین حسن و قبح، زیبایی و زشتی، وقتی ستون بنفش رو میزنی، ستون زشتی ها رو، ستون باطل رو و ستون نور، سبز و زرد رو اقامه میکنی، اینجا ماهیتا نگاه ما نگاه توحیدی شده. توحیدی رو عوامانه که کودکان تو مهد کودک بهشون میگن توحید یعنی یکتا پرستی، اینجوری به توحید نگاه نکنید. تلقی توحیدی در معرفت اول شکل میگیره، یعنی شما هر گزاره دوتایی رو باید ببینید، یکیش رو بزنید، یکیش رو اقامه کنید. اساس در نگاه فلسفه غرب در 2700 سال گذشته زمان هراکلیتوس و آناکسیمندر و در تلقی 2500 سال پیش شرقی ها توسط لاوتسو این بوده که دوتایی ها ضروری همن. در شرق میشه ین و یانگ، مثل شب و روز، مثل زن و مرد، نمیشه از هم جداشون کرد، به یکیشون رو در واقع نفی کرد، هر دو ضروری هم. این قبل از چین در یونان مبنا بود. در یونان زمان آناکسیمندر و هراکلیتوس هم شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، سرد و گرم، اینها چون دوتایی هایی بودن که ضروری هم بودن، نمیشد یکیشو حذف کرد، اساس معرفت بشر قرار گرفت. بشر یونانی در فلسفه، بشر چینی در تلقی لاوتسو و کنفوسیوس تا به امروز، اینها نگاهشون سنویته، هر چیزی رو دو تا رو ضروری می‌گیرن. چرا ما موحدیم؟ ما اینا رو در عالم خلق قبول داریم، شب و روز و زن و مرد و سرد و گرم و تر و خشک رو، اینا رو در عالم خلقت قبول داریم. اما در عالم جعل، یک لایه بالاتر از عالم خلق، قائل به این هستیم که دو تایی هایی هست که یکیش کار خداست، یکیش کار ما انسان هاست. حق و باطل، خدا که باطل که نیافریده، خدا همه چیز رو حق آفریده. خیر و شر، خیرش کار خداست، شرش کار ما انسان هاست. صدق و کذب، راست و دروغ، راستش کار خداست، کذب و دروغش کار ماست. کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، تمام این صد و خورده موردی که تو قرآن آمده اون ستون باطلش کار ما انسان هاست. البته دو تا موجود هست که اختیار دارن، انسان و جن، و الا ملک، فرشتگان و یا حیوانات یا جمادات، اینا که در واقع حیوانات و اینها که مبتنی بر غریزه عمل میکنن، ملائک هم که عمدتا نورن، فقط انسان و جن که مختار، لذا صادق، به اصطلاح میتونه سر و کذب رقم بزنه، میتونه دروغ بگه یا راست بگه، میتونه حق یا باطل رقم بزنه. از این رو دوستان نیت داشته باشن که در معرفت توحیدی مطالبه عدالت نقطه مقابل ظلمه و مطالبه قسط، عدالت مطالبه عدالت روبروی جوره و مطالبه قسط روبروی ظلمه. ما چون میخواییم ظلم و جور رو بزنیم، عدل و قسط رو اقامه کنیم، این فعل یک فعل توحیدیه، یک فعلی نیست که انیان و یانگ چینی میگن که خیر و شر ضروری، همه باید به تعادل رسوندشون، حق و باطل ضروری، همه باید به تعادل رسوندشون، راست و دروغ ضروری، همان باید به تعادل رسوندشون، چطور زن و مرد ضروری همان، چطور شب و روز ضروری همان، چطور سرد و گرم ضروری همان، خیر و شر رو، حق و باطل و صدق و کذب و سعادت و شقاوت هم ضروری همان. ما میگیم اصل اول توحید، اصل دوم عدل، اونا میگن اصل اول تضاد، اصل دوم تعادل. هر خیر و شر رو، صدق و کذبی رو مثل نسبت هر زن و رو به صدا زن و مرد و شب و روز و تر و خشکی به تعادل میرسونن. اینه که اون تلقی شرکالید، هم در اساس فلسفه یونان، هم در اساس تلقی کنفسیونیستی و به خصوص لاوتسویستی. لذا این اقدام توحیدی که سرلوحی عمل شماست و مبنای کار شماست، این رو ارج بنهید. توفیقیست که خدا به شما جوانا عطا فرموده که مسئلتون و دغدغتون مطالبه عدالت باشه، یعنی زدودن جور و زور و تحقق قسط. خب مزین هست به نام انسان بزرگی مرحوم مهندس محمد جواد جلالفر و جوانان مطالبه گر عدالت، اسمشون، نامشون زمینه است برای اقدامات جدی. برخی در صحنه جهاد صغیر در سوریه و عراق و جای دیگه در مقابل تروریست‌های تکفیری داعش و صهیونیست‌ها و گروه‌های دیگه ایستادگی می‌کنند، برخی هم در مواجهه با مشکلاتی که در جهاد کبیر هست و در تحقق قسط و عدل، حالا چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل، هر دو شهیدند. گروهی شهید جبهه در واقع جهاد کبیر، گروهی در حوزه جهاد صغیر، هر دوش مکمل هم دیگه است. اما مشکلات ما امروز در حوزه جهاد کبیر بیشتره. موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن مسئله ایران پروژکت هست، پروژه ایران در درون نهادهای تصمیم سازی نظام سلطه، که لازم هست یک بحث مبنایی تو این زمینه و مقدماتی انجام بدیم، چون موضوع مفصلیه. بخشای امنیتی و اطلاعاتیش خیلی رابع مسائل شما نیست در حیطه بصیرت بخش. اون چیزی که در ایران پروژکت مطرحه بیشتر شناخت ساختار و ماهیت پروژه ایران هست که چطور این پروژه ها شکل میگیره. پروژه ایران مفهومی است تحت عنوان ایران، به اصطلاح رژیم چنج در ایران، تغییر حکومت در ایران، که این پروژه پولش، بودجه، امکاناتش رو راکفلر میده. خب جریاناتی در ایران از سالهای گذشته ارتباطاتی دارن. در سالهای اخیر پروژه تعریف شده به نام ترک تو. ترک یه کمی دیپلماسی مستقیم است که میشناسید. ترک تو در واقع دیپلماسی لاین دوم، خط دوم هست که اخیراً در چند ماه اخیر چند نفرشون رو سازمان اطلاعات سپاه در ایران گرفت. آقایون و خانمایی بودن که بخشی از سرشاخ‌ها بودن. این ابعاد این چنینیش خیلی ژورنالیستیه، خیلی به درد شما نمیخوره. اون چیزی که اهمیت داره اینه که بنیانهای نظری این موضوع برای شما روشن بشه که اصلا ایران پروژه در 37 سال گذشته چیست. پس ما وقتی سخن از پروژه ایران میکنیم در نزد نهادهای تصمیم سازی غربی، یعنی پروژه‌ای که باید دولت ایران تغییر کنه و ایران برگرده به نظام یک پارچه جهانی. شما مفهومی رو خاطرتون هست جورج بوش پسر در 1380 بعد از ماجرای 11 سپتامبر، 5 ماه بعد از 11 سپتامبر در تقریباً اوایل زمستان 1380 مطرح کرد. ایران، کره شمالی و عراق را محور شرارت نامید. عکس طبعی. معنی این کلمه چیه؟ اینی که در نظام یکپارچه جهانی چین با همه تقابلی که با آمریکا داره، روسیه با همه تقابلی که با آمریکا داره، جزئی از نظام سلطه. یعنی اون نظمی که رو کره زمین شکل گرفته، نظام بین المللی، نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی، در اون نظم نوین جهانی نقش هر کس معلوم شده، حتی کشور مخالفی مثل روسیه یا چین یا جای دیگه. اما بعضی کشورها بیرون از این نظمن، اینها شر محور شرارتن، ایران، کره شمالی و عراق. خب عراق رو که حذف کردن، امروز کره شمالی و ایران محور شرارت محسوب میشن. کره شمالی به نوعی و ایران هم به نوعی با دو تا تفکر متفاوت، اون کمونیستی مارکسیستی و ایران هم با تلقی اسلامی، اینها نظم جهانی رو نمیپذیرن، نظام سلطه رو نمیپذیرن. برای این کشورها پروژه‌های تعریف میشه، پروژه ایران، پروژه کره شمالی، پروژه چین، پروژه هند، پروژه پاکستان، پروژه سوریه، پروژه یمن. و این پروژه‌ها در اون نهادها معناش اینه که اینها باید جوری تغییر کنن بیان هنجارهای نظام بین‌الملل مورد نظر اینا رو بپذیرن. شناخت این هنجارهای مورد نظر بسیار برای ما مهمه. خب اول تکلیف اون رو باید با نظام بین‌المللی که اینا تعریف کردن روشن کنیم. هرم جامعه رو در مورد ایران ببینید، ایران یا هر کشور دیگه ای، از چهار لایه تشکیل میشه: پروژه دولت‌سازی، پروژه نظام‌سازی و پروژه ملت سازی. این هرم جامعه رأسش میشه state building، ساختمان دولت و حکومت. لایه دومش میشه system building، ساختمان نظام، نظام سازی، سیستم سازی. لایه سومش میشه nation building، ساختمان ملت، چطور شما یک ملت میسازید. لایه چهارمش میشه land parcel، یا همون ساخت ملک، ساخت ماهیت سرزمین و شکل دادن سرزمین، از این جهت که بشه این به اصطلاح به عنوان یک ظرف هرم جامعه رو داخل اون ایجاد کرد. چهار تا پروژه است، چهار تا 25 سال طول میکشه، تقریبا حدود 100 سال طول میکشه پروژه جامعه سازی و تمدن سازی. و غربی ها حدود 300-400 سال، 250 تا 300-350 سال زحمت کشیدن تونستن این چهار لایه رو توی غرب ایجاد کنن. حالا کشور ما توی 38 سال گذشته هر کدوم از این 4 لایه رو 25%، 70%، 60%، 30%، 5% جلو برده. پس ساختار یک جامعه کامل از دولت سازی، ملت سازی و نظام سازی و غیرش تشکیل میشه. اینجوری نیست که شما تصور کنید عربستان الان این هرم کامل داره. عربستان چیزی به نام دولت نداره، چیزی به نام ملت و نیشن نداره، چیزی به نام نظام هم نداره. این ساختار عجیب و غریب ملک و توایفیه، پول نفتیز خرج میکنن. و در سطح آسیا این هرم کامل شدهش وجود نداره. ژاپن یه زحماتی کشیده تا جایی رسیده، بعد به اصطلاح در کل منطقه آسیا هم ایرانه که تقریبا کامل ترین شکل رو در این قضیه داره. افغانستان تو مرحله ما قبل این مناسباته، پاکستان همینطور، هند همینطور، چین تازه داره این بحثاش رو شروع میکنه. در کشورهای عربی که تقریبا هیچ کدومشون پروسه رو طی نکردن، در آفریقا که این مقای آفریقای جنوبی تو این زمینه جلو رفته، هنوز به مسئله نرسیده. در اروپا 3 تا 4 تا کشور اصلی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه و تا حدودی هم ایتالیا این مسیر رو طی کردن. بقیه کشورها هرمشون کامل نیست. در قاره آمریکا فقط ایالات متحده این رو تقریبا تا یه جایی رسونده. پس اینجوری نیست وقتی میگیم دولت، چیزی میگن آقا دولت کشور مغولستان، دولت نمیدونم پاکستان، دولت نمیدونم مصر، اینا به معنی اخص کلمه دولت نیستن. حالا تو دو تا کشوری که تو کشور عربی دموکراسیه و رأی میدن که اینا اصلا به شکل ناقصیه، یکیش تو لبنان، یکیش تو عراق. تو عراق میدونید 3 تا طایفه‌ن، 3 تا بخش‌ن، یعنی بخش عرب شیعه، عرب اهل سنت و کردها. این نمیذارن این 3 تا ترکیب بشن ملت، 3 تا بخش جدا. دولت هم 3 تا بخش جدا شده. اومدن گفتن نخست وزیری دست شیعیان، اهل سنت مسئولیت مجلس رو عهده دار بشه، به کردها هم گفتن شما نهاد ریاست جمهوری. یعنی اومدن ملت رو 3 جزء کردن،
دولت میکردن به اصطلاح شرکت سهامی، سهم هر کدوم از مجموعه ها رو دادن و همیشه این سه قسمت به نسبت اون سه قسمت تفکیک شده است. اینی که هیچ وقت در عراق پروژه دولت سازی و ملت سازی کامل نمیشه، همیشه سه تیکه میمونه. این مدل آمریکایی‌ها 12 سال پیش از کجا گرفتن پیاده کردن؟ از مدلی که فرانسوی‌ها 50-60 سال پیش توی لبنان پیاده کردن. تو لبنان هم همینجوریه. در لبنان یک گروه شیعه هست، یک گروه اهل سنت، یک گروه مسیحی مارونی. دولت دست اهل سنته، مجلس دست شیعه است، نهاد ریاست جمهوری دست مسیحی های مارونیه. به این خاطر الان نزدیک 2 ساله که تکلیف رئیس جمهور لبنان روشن نیست، به توافق نمیرسن. یعنی جامعه لبنان سه تیکه شده، به نسبت این سه تیکه شرکت سهامی توی دولت سازیش ایجاد کردن. پس عربستان و قطر و امارات و کویت و اینا رو ولش میکنید، اینا که اصلا یه خانواده هایی هستن، 6 تا خانواده صهیونیستی هستن، خانواده آل نهیان، خانواده آل هاشم، خانواده آل سعود، خانواده آل حمد، آل خلیفه. این 6 تا خانواده توی 6 تا کشور اردن، بحرین، قطر، امارات، عربستان و غیره هستن. این 6 تا خانواده حدود نزدیک مثلا چند ده ساله که یک ذره دارن اونجا به شکل ملوک و طوایفی کار دنبال میکنن، اصلا رویهشون رویه ساخت دولت و ملت نیست. پس این کشورها رو که قابل کشور عربی میشناسید که اصلا هنوز دو مرحله ماقبل جامعه سازی هن، استثنان عراق و لبنان که داخلشون دموکراسی دارن، اینها شرکت سهامیه و اصلا کارشون کامل نیست. به این خاطر وقتی سخن از هرم جامعه میکنیم، این کلمه ملت مثلا پاکستان، ملت افغانستان، ملت عراق، ملت ترکیه شما رو گول نزده. چیزی به نام نیشن و ملت شکل نگرفته، اینا فعلا مردم هم به شکل توده‌وار. در ایران هم تا یه حدودی بعضی بخشاش جلو رفته، بعضی سازوکارهاش تا یه حدودی در ملت سازی، در دولت سازی، در نظام سازی. نظام سازی که 5 سال شروع شده، در سال 1390 مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان فرمود که در شهریور بود 1690 فرمود که نظام سازی باید شروع بشه. هنوز ما تو مقدمات نظام سازی هستیم، اون لایه دوم بین دولت و ملت هنوز تو ایران به صورت جدی شروع نشده. ولی خب طبیعتا ما تقریبا از بقیه تو منطقه جلوتریم، یعنی تو بخش دولت سازی، ملت سازی مقداری به واقعیت ها نزدیک شدیم. اینو از این جهت اشاره کردم که یک ذهنیتی داشته باشید از این قضیه. وقتی میخوام از سطح یک کشور بریم به سطح جهانی، ببینید همین هرم در سطح جهانی هم مطرحه. حالا اینجا یک کشور بود به نام ایران، عراق، لبنان، تونس، چین. نظام جهانی هم 4 تا لایه داره، یک دولت جهانی داره، یک نظام جهانی داره، یک ملت جهانی و یک در واقع ملک جهانی. به این میگن گلوبالیتی، جهانی شدن، یعنی دوره نشنالیتی، دوره ملی و سازوکارهای ملی و ناسیونالیسم و مثلا نشنالیتی گذشته، دوره گلوبالیتی، گلوبالایز شدن، یعنی در سطح کره زمین یک ساختار یک پارچه ایجاد کردن. این پروژه است که الان از اینکه 4 دهه ازش میگذره امروز در اوج خودش هست. میگن آقا فرآیند جهانی شدن داره به نتیجه میرسه، یک دولت جهانی وجود داره، نظام جهانی و ملت جهانی و اساساً جامعه جهانی. خب این هرم رو اگه بخوایم بشناسیم، دولت جهانی کیا هن؟ کیا تصمیم سازای جهانی هن؟ رأس هرم که نگاه کنید بهشون میگن سوپر کلاس، ابر طبقه. کتابی هست ترجمه شده 5-6 سال پیش تو ایران، 4-5 سال پیش، به نام سوپر کلاس، رادکاپ نوشته بود. این کتاب رو ببینید خوبه. 6000 نفر که جهان رو اداره میکنن، این 6000 نفر به نام سوپر کلاس، ابر طبقه، چون 4 تا کلاس دیگه در واقع لو کلاس، میدل کلاس، های کلاس و سوپر کلاس. ابر طبقه، طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه پایین. هرم جامعه در محیط بورژوایی اینه، اونی که امروز توی تهران پورشه سوار میشه، مثلا درآمدهای آنچنانی داره، زندگی‌های آنچنانی، اینها های کلاسن یا بالاتر سوپر کلاسن. یه طبقه متوسطی وجود داره که امروز داره ضعیف میشه، هم در دنیا هم در ایران، بهش میگن میدل کلاس. یه طبقه فقیر داریم که لو کلاسه. نسبت به این سازوکارها، ابر طبقه کیه؟ شناخت ابر طبقه خیلی مهمه. اخیراً جمع میشن توی جایی به نام اجلاس داووس. این 6000 نفر که حالا بعضی روایت ها گفته میشه تا حدود 10000 نفر هم میرسن، یک سری ورزشکار خیلی معروف، یک سری سینماگر خیلی معروف، یک سری بانکدار خیلی معروف، یک سری ثروتمند خیلی معروف، اینها کسانی هستند که دولت جهانی تشکیل دادن، سیاستمداران کهنه‌کار خیلی معروف، نظامیان قدیمی خیلی معروف، جمع میشن در جایی به نام در سوئیس، در روستایی به نام داووس. خب دولت جهانی پس کدوم طبقه است؟ حوزه ابر طبقه است، سوپر کلاس. یعنی وقتی تو هرم نگاه میکنید اون ابر طبقه در رأسش، نهادهای اصلی که اونجا هستن، یکیشون باشگاه رومه. باشگاه روم کتابش تقریبا 20 سال پیش ایران ترجمه شده، اگه بتونید پیدا کنید توی کتابخونه دانشگاه جایی ببینید، چون بعیده که توی کتابخونه بیرون پیدا بشه، تحت عنوان باشگاه روم. مجموعه باشگاه روم تکیه میداد به کمیسیونی به نام کمیسیون سه جانبه. سه جانبه خواهی یا کمیسیون سه جانبه کمیسیونی بود که آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن رو در بر می‌گرفت. سه گروه در دهه 1970 اداره جهان رو به یه شورای واگذار کردن که کمیسیون سه جانبه است. یه اجلاسی زیر نظر ملکه هلند برگزار میشه به نام بیلدربرگ. بیلدربرگ باز جریانی است که بخشی از پول بودجش رو همین آقای راکفلر میده و اینها مخفیانه جمع میشن دور هم دیگه و در بیلدربرگ برای اداره جهان تصمیم میگیرن. بخشی از سیاست بین المللش توسط گروهی انجام میشه به نام شورای روابط خارجی آمریکا. شورای روابط خارجی آمریکا رئیسش امروز کسی است به نام ریچارد هاس، که ریچارد هاس وضع نظریه جنگ مذهبی 30 ساله بین داعش و جریانات بنی جریانات اسلامیه، که معتقدن که جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده از 1393-94 با پیشروی داعش به سمت عراق و این جنگ مذهبی این جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش توی اروپا که بین کاتولیکا و پروتستان ها بود توی مسیحیت و مسیحیت رو نابود کرد، اروپا رو کلن به آتیش کشید و بعدش دیگر برای همیشه مسیحیت رو مردم کنار گذاشتن، یک جنگ مذهبی 30 ساله جدیدی شروع شده بین شیعه و سنی که این حدود تقریبا 30 سال طول میکشه، از 1393-94 تا 1424. و بعد از این مرحله ریچارد هاس میگه که دیگه اثری از اسلام نمیمونه، نسل بعد میگه خیرت الله خیرها، کل اسلام رو بذارید کنار چه سنی چه شیعه، میگه اون دوره سکولاریسم شروع میشه. البته بعد مؤید نظر این کیسینجر آخرین کتابش رو نوشت نظم دنیا و اونجا اینو صحه گذاشت. بریژینسکی هم همین کارو کرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اینو تایید کرد توی آذر پارسال. اخیرا هم یک مقام رژیم صهیونیستی این موضوع رو صحه گذاشته. ریچارد هاس و شورای روابط خارجی آمریکا یکی از این مجموعه هاست که تصمیم میگیرن برای جهان. مجموعه شما وقتی هرم رو نگاه کنید، در رأس هرم بیلدربرگ، کمیسیون سه جانبه، باشگاه روم و مقوله است که اون تحت عنوان داووس شناخته میشه. این دولت جهانی گلوبال استیت بیلدینگ 6000 نفرشون هر سال جمع میشن در داووس. در داووس جمع میشن و تصمیم های جهانی میگیرن، ترنت های سالانه منتشر میکنن، میگن تا سال دیگه باید چه اتفاقایی بیفته، تو 10 سال دیگه باید چه اتفاقایی بیفته، همش هم رسمی منتشر میشه. یعنی به جای سازمان ملل تصمیم میگیرن، یه سازمان ملل در سایه است، یعنی سازمان ملل بعضی چیزاش میره تو قوانین بین الملل، همه رئیس دولت ها مجبورن بلندشن برن اینجا تو اجلاس داووس هر سال و تصمیم هایی بگیرن. از این رو عنایت داشته باشن دوستان، یک دولت جهانی وجود داره که یک سرش تو بیلدربرگ، یک سرش تو کمیسیون سه جانبه است، یک سرش تو باشگاه رومه، یک سرش توی مجموعه اجلاس داووس. اینا تصمیم میگیرن برای دنیا، تصمیماشون ظاهرا غیر رسمیه ولی اینا تاثیرگذارترین افراد مادی و معنوی نظام سلطه هستن. کتاب ابر طبقه ترجمه شده در مورد داووس، کتاب باشگاه روم 20 سال پیش ترجمه شده، کتاب سه جانبه خواهی فکر میکنم تقریبا 23-24 سال پیش ترجمه شده، 25 سال پیش ترجمه شده، اول دهه 70. در مورد اینها متن فارسی وجود داره، اگر انگلیسی مجهز باشید خب راحت‌تر میتونید در فضای سایبر اطلاعات کامل‌تری رو پیدا کنید. پس ما یک دولت جهانی داریم که این دولت جهانی ساخت غیر رسمی داره و جهان رو اداره میکنه. از دولت جهانی میایم تو لایه دوم، یعنی نظام جهانی، یعنی اون بحث نظام سازی که عرض کردم. در نظام جهانی ما یک مجموعه داریم به نام سازمان ملل. بلکه سازمان ملل کارشو انجام بده، اون نهادهای اصلی تصمیم ساز جهانی، تصمیم گیر جهانی، یک سری نهادهای تصمیم ساز معروف در سطح کشورهای غربی دارن که بهشون میگن اندیشکده ها. مهمترینشون مثلا گنگاه رند که وابسته به نیروی هوایی آمریکاست، ترودو که وابسته به نیروی زمینی ارتش آمریکاست، بنیاد هودسون که مربوط به جمهوری خواهاست، مجموعه در واقع امریکن انترپرایز اینستیتوت هست که مربوط به جمهوری خواهاست، انستیتو کاتو، انستیتوهای مختلفی از این دست هست. یکی از اینها که مربوط به در واقع حوزه دموکرات هاست، سالان سنتر که به بروکینز وصله، انستیتو بروکینز، مهمترین مجموعه که الان برای دولت امروز آمریکا که دولت دموکرات هست، دولت آقای اوباما تصمیم سازی میکنه. نهادهای تصمیم سازی اصلی اینها نهادهایی هستن که اون نهادهای جریانات پشت پرده رو میارن در قالب تفکرات استراتژیک به یک سازوکار تبدیل میکنن و در جامعه نشت میدن. اینها در واقع انگار اون مراکز تصمیم سازی حکومت ها هستن، ولی در سطح حکومت جهانی، چون سازمان ملل متحد از خودش مرکز مطالعاتی نداره. کی برای سازمان ملل متحد فکر را تولید میکنه؟ این اندیشکده ها. بای پارتیزان پالیسی سنتر مرکز سیاست دوحزبی آمریکاست، دی سی دی سی در انگلیس که دکترین ها رو تهیه میکنه، چتم هاوس هست در انگلیس، ترودو در آمریکاست، بلفر در دانشگاه هاروارد، امریکن انترپرایز اینستیتوت مربوط به جمهوری خواهاست، وودرو ویلسون نهادی است که برای دنیا در واقع مدل های جامعه مدنی رو کار میکنه، تو ایران هم کارهای جامعه مدنی رو اینا پیگیری میکردن. اوپن سوسایتی مجموعه است که اون بحث جامعه باز رو دنبال میکنه، تو ایران هم خیلی کار کردن. بروکینگز، کاتو، هاتسون، رند، اینها از جامعه تصمیم گیران جهانی میان میگفتن تو جامعه تصمیم گیران تخصصی برای سازمان ملل. سازمان ملل متحد نظام جهانیه، نظام جهانی است که غربی ها رو هم داختن، سهم هر کس هم دادن، 5 تا کشور داخلش صاحب حق وتو هستن، مخالف نظرشون باشه وتو میکنن. یعنی به روسیه یه حقی داده شده، به فرانسه یه حقی داده شده، به چین یه حقی داده شده، به انگلیس یه حقی، به آمریکا هم یه حق. در نظام جهانی سازمان ملل تعداد زیادی نهاد داره، یونیسف، یونیدو، ایکائو، یونسکو و مواردی که میشناسید، IAEA، همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این نهادها یکیشون هواپیمای جهانی ایکائو، یکیشون خاربار جهانی فاو، حوزه کشاورزی دفعه، یکیشون بانک جهانی، یکیشون بهداشت جهانی WHO، یکیشون تجارت جهانی WTO، یکیشون در واقع حوزه مختلفی که هر شب از تلویزیون میشنوید که مسئولیتایی رو در دنیا دارن، کارها رو دنبال میکنن. اینها زیر نظر سازمان ملل هستن، ولی آمریکا در سال 2009 وقتی دکترین دفاعیش رو منتشر کرد که نیروهای مسلح، اعلام کرد که زیر نظر سازمان ملل، زیر نظر ارتش آمریکا کار میکنه. خب این خیلی مقوله مضحکی به نظر میرسه، یعنی آمریکا ارتشش در هر منطقه از کره زمین عمل میکنه، سازمان ملل در اونجا باید زیر نظر ارتش آمریکا اقدام کنه. گزارش دکترین نیروهای مسلح آمریکا در سال 2009 رو که ببینید در فضای سایبر، زمانی که دریا بود مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا بود امضا کرده بود، در انتهای اون سند این نقشه رو نشون میده که وقتی یک CMOC تشکیل میشه، مثلا در منطقه خاورمیانه فرمانده نظامی آمریکا میاد میخواد کل عملیات این منطقه رو کنترل کنه، در قضیه افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، لبنان، فلسطین، قطر، مرکزش در شهر دوحه قطره، اسمش سنتکامه. در این مرکز دوحه قطر، سنتکام که اینجا وجود داره، سازمان ملل باید بیاد تابع این عمل کنه که خیلی حیرت انگیزه. یعنی شما وقتی اون نمودار رو ببینید، میبینید که در سندی که آمریکایی منتشر کردن، سازمان ملل و نهادهای حتی NGOی باید زیر نظر ارتش آمریکا عمل کنن. ذهنیت که الان در دانشگاه‌های ما وجود داره توسط استادان علوم انسانی و توسط مدیران جمهوری اسلامی و جامعه عمومی ما، اینه که سازمان ملل یک حکومت جهانیه و دبیرکل سازمان ملل هم رئیس جمهور جهانه و همه یه حق رأی دارن اونجا. ما هم میریم اونجا گلایه میکنیم، شکایت میکنیم، کارامون حل میشه. در صورتی که در CMOC که در دکترین دفاعی امنیت ملی آمریکا تهیه شده، دکترین نظامیش میگه نه، سازمان ملل زیر نظر ارتش آمریکا عمل میکنه، نه زیر نظر دولت آمریکا، زیر نظر ارتش آمریکا. خب اگر این ذهنیت رو شما نداشته باشید، این اطلاعات رو نداشته باشید، وقتی میرید با آژانس مذاکره کنید، آژانس اتمی سازمان ملل، همه اطلاعات کشور رو میدید به اون، بعد میبینید اطلاعات کشور آسوشیتد پرس یه گوشه‌شو منتشر میکنه، بعد اینجا مسئولین انرژی اتمی ما اعتراض میکنن چرا این بخش اطلاعات منتشر شد، چون شما تصور میکنید یک دولت جهانی وجود داره که مسئوله، بعد میبینید اینا با وابسته با خود غرب همشون جاسوسن، اینا میان اینجا اطلاعات شما رو بگیرن. گزارش CMOC رو شما اگه ببینید به سادگی حتی میگه که NGO ها زیر نظر ارتش آمریکا باید بیان عمل کنن. هر کس چنین شناختی از این اسناد استراتژیک غرب داشته باشه دیگه هیچ وقت به یونسکو تو کشور خودش میدون نمیده که یونسکو بیاد ترک تازی کنه، هیچ وقت به سازمان ایکائو، به سازمان فاو، به سازمان IAEA، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به بانک جهانی، به صندوق بین‌المللی پول، به بهداشت جهانی، چون اینا تمام نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستن که کارو دنبال میکنن. اخیراً یک فیلمی منتشر شده مستند 1 ساعت و 54 دقیقه‌ای به نام زیرو دی. این فیلم که شیوه حمله ویروس استکسنت به تأسیسات اتمی ایران هست در سال 1988-89 و تخریب گسترده سنتریفیوژها در نیروگاه نتنز که بزرگترین عملیات تروریستی سایبر در جهان محسوب میشه، چند نفر دیدن این مستند رو؟ یک ماه اومده، یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، خب خیلی بده اینجوری که نمیشه. یک مسئله که رسماً صراحتاً میگه که ساختار ملی شما مورد هجوم واقع شده بود، علاوه بر اینکه خبر داده که دانشمندان اتمی رو شهید کردن، هواپیمای نظامی فرستادن توی مجموعه به اصطلاح نیروی هوافضای سپاه، اون هواپیمای آرکی رو گرفتن نشوندن، یا اقدامات دیگه، تحریم‌های اقتصادی و غیره، یکیش هم عملیات گسترده سایبرنتیک بوده. 1 ساعت و 54 دقیقه در این فیلم مستند رؤسای CIA، NSA و سازمان‌های مختلف میان میشینن میگن که این کار رو آمریکا انجام داده علیه ایران، و بعد میگن که عملیات نتروزئوس در پیش و ایران در آینده تهدیدهای خطرناکتر سایبری داره. بعد کسانی که از سازمان ملل اومدن، یعنی آقای هاینونن رو نشون میده، آقای هاینونن 10 سال میومد اینجا بازرسی، بعد ما مسخره میگن چند بار رفتی نتنز؟ میگه خب خیلی زیاد، من بارها رفتم نتنز. بعد کل اطلاعات جلو دوربین راحت میدید، یعنی شما تصور میکنید که آقا ما یه جایی رو بردیم زیر کوه، زیر خروارها خاک درست کردیم، مردم خودمون نیان ببینن، استاد ایرانی نبینن، دولت مردم نبینن، یه جای مخفی سری، بعد جاسوسان آمریکایی زیر نظر آژانس میمیرن اینجا، بعد اطلاعات دانشمندا رو میدید، همین اطلاعات میبرن بعد میدن به موساد، موساد به دانشمنداتون رو ترور میکنن. ملتی که نتواند هوشیار باشد، دوست رو از دشمن تشخیص بده، اعتماد بیجا کنه به جایی به نام سازمان ملل، این ملت هواپیمای دشمن میاد تا فراز تأسیسات اتمیش، دانشمنداش تو خیابون تهران ترور میشه، ویروس استکسنت رو میفرستن از طریق PLC ها، سیستم رو نابود میکنن، تحریمش میکنن، 1000 جور فشار میارن، وادارش میکنن که بشینه پای میز مذاکره، همه چیز رو پای میز مذاکره ازش میگیرن. ملتی که خام بشه، استادان دانشگاهاش و مدیران حکومتش امید ببندن به بیگانه، یعنی به سازمان ملل، ذهنیت نسبت به سازمان ملل نداشته باشن، 100 بار از این سازمان ملل خوردن، هنوزم آقا ما باید به نظام جهانی، حالا وقتی داخل کشور باش صحبت میکنی مخالف حکومتها، یعنی میگه آقا حکومت جمهوری اسلامی رو من مخالفشم، خیلی خوب، مخالف دولتم، مخالف مجلسم، مخالف اسلامم، مخالف قانون اساسیم، اما به سازمان ملل که میرسه، سازمان ملل یک نظام جهانیه، ما که نمیتونیم زده سازمان ملل باشیم، ما باید به قانون جهان، بابا که اگر راست میگی اول به قانون داخل کشور خودت، اگر قبول داری داخل کشور خودت یه قانونی وجود داره، دولتی وجود داره، نظامی وجود داره، تو اینو قبول نداری، میگی مثلا اسلام اینه، نظام اونه، اینه میبری همه چیز زیر سوال، بعد به نظام جهانی که میرسی به دیکتاتوری بین المللی تن در میدی، نتیجه‌اش میشه که این حس به شما دست نمیده که یک کسی به شما ظلم کرد، دانشمند اتمیتون رو ترور کرد. این حس به شما دست نمیده که کسی به شما کشور شما تجاوز نظامی کرده، هواپیماش اومده رسیده به وسط کبیر، نیروی هوافضا گرفته نشوندهش، یا کماندوهاش اومدن تو آبهای بین المللی شما نیروی دریایی گرفتهش. حس اینکه این دشمنه به شما دست نمیده. ولی میگید آقا چرا شما مشکل دارید با آمریکا؟ خب بابا اگر ما رفته بودیم تو آبهای بین المللی آمریکا، یا هواپیمای ما میرفت بالا سر خاک آمریکا، چه صدایی میکرد آمریکا؟ اگه یه ویروسی ما فرستاده بودیم سیستم زیرساختهای اصلی اتمی آمریکا رو نابود میکرد، آمریکا چه برخوردی تو دنیا میکرد؟ ولی این حس رو می از جامعه میگیری. آقا چرا شما همش با دنیا سر جنگ دارید؟ هواپیما رفته اونجا یا هواپیمای اونا اومده اینجا؟ ما رفتیم تو آبهای بین المللی اونا، یا اونا اومدن تو آبهای بین المللی ما؟ ما ویروس استکسنت فرستادیم، ویروس دولتی ساز ها، نه این هکرای معمولی. دیگه اسم این تیپ به اصطلاح هکرها، هکرای به اصطلاح دولت ملته، نیشن استیت تو این مستند میگه. میگه این پشت این فقط سازمان NSA و بعد مسئولین NSA میان میشینن میگن که این ویروس ما طراحی کردیم. با دستور رئیس جمهور بوش زمان داریم، دوره بوش که تمام میشه آقای اوباما باید دستور بده دو نوع جنگ رو رئیس جمهور آمریکا باید تو اتاقش دستور بده. میگه یکی جنگ اتمی، یکی جنگ سایبر. دو تا افتخار به امید به اصطلاح برای آمریکاییاست. اولین بمب اتم رو آمریکایی‌ها منفجر کردن، اولین جنگ گسترده سایبر یعنی ویروس استکسنت رو آمریکایی‌ها فرستادن. پس آمریکایی‌ها همونجوری در هیروشیما و ناگازاکی از خودشون چهره قهرمان ساختن ولی منفور، در قضایای اتمی، در قضایای هسته‌ای به اصطلاح سایبرنتیک هم تنها کشوری هستن که بزرگترین عملیات تروریستی جهانی سایبر رو رقم زدن که نزدیک 18 میلیارد دلار به ایران خسارت زد. و خودشون میگن که گزارش کارشناسان و بازرسان آژانس از نتنز این بود که یک سال انرژی اتمی ایران افتاد عقب و ایرانی‌ها نفهمیده بودن که از کجا خوردن. همیشه مسئولین و مهندسین و اونا رو میگفتن بیرون ببینن اونا دارن خرابکاری میکنن، ایرانی‌ها نمیفهمیدن که از کجا ضربه خوردن. یعنی این فیلم رو باید یک ماه پیش تلویزیون ما پخش میکرد، مینشستن کارشناسا بحث میکردن، حقوقدانا مینشستن درخواست خسارت میکردن، چون میگه که سازمان GCHQ انگلیس بوده، واحد 8200 رژیم صهیونیستی بوده، سازمان NSA آمریکا بوده. پس این سازمان NSA زیر روی آقایون رو به هم میریزه، بعد بلند میشن میگن اعتماد میکنن دیگه. کسی که به دشمنش اعتماد کنه و فضای جامعش رو فضای این چنینی بگیره، خب این بلا سرش میاد. پس ببینید یک ابر طبقه وجود داره که هیچ نظام رسمی جهانی نیست اما به دنیا حکومت میکنه. رئیس جمهور مملکت شما مجبور میشه بلند شه بره توی اجلاس داووس گزارش اقتصادی بده، میگه تو رو خدا بزرگان جهان بیا کشور منو بسازید. رسما شما کسانی داره توی مملکت که مسافر ثابت اونجا هم توی دانشگاه شهید بهشتی هم جای دیگه هم نرد عشق با اونا میبازن. درست در یک چنین شرایطی یه دولت غیر رسمی وجود داره با رأی جهانی سر کار اومده. اینا که ادعای دموکراسی میکنن تو ایران، آیا هر کسی یک رأی لحاظ شده؟ آیا 7 میلیارد جمعیت کره زمین رأی دادن اینا بشن سران جهان؟ پس یک دولت غیر قانونی نامشروع جهانی به نام عرب طبقه. نظامش چی؟ نظام تصمیم سازیش هم مجلسی نیست که قانون تصدیق کنه. یک سری اندیشکدن یه فکرایی رو میدن بیرون، حالا یه بار یه کسی میشینه توی مثلا شورای روابط خارجی آمریکا میگه جنگ مذهبی 30 ساله است، کد میده به کل کشورهای عربی منطقه و به ترکیه و به اروپا و به آمریکا که 30 سال این یه روز اسمش القاعده بود، شد داعش، داعش هم بعد بدنام میشه، عوضش بود اس دیگه روش بذارید. 30 سال باید شیعه و سنی رو اینجا بندازید به جون هم تا اسلام نابود بشه. ببینید این پیش مجلس قانون نشده ها، ولی تصمیم جهانی و اجرا میشه، اجرا میشه. حالا بیاید یک لایه پایین‌تر، میاد تو سیستم سازمان ملل. سازمان ملل آژانس بین‌المللی انرژی اتمیش میاد اینجا به عنوان جاسوس، اطلاعات انرژی اتمی شما رو میبره، شما هم در دلتون رو وا میکنید. من بارها تو شورای کلان کشور دیدم یه خارجی که بیاد از این سازمان ملل هست و نیست مملکت رو میذارن رو میز میدن دستش. برای قضیه مواد مخدر میان CIA خودش تو کتاب جنگ جهانی چهارم دومارانش، خود دومارانش رئیس سرویس اطلاعات فرانسه میگه، میگه بابا رفتم به ریگان رئیس جمهور آمریکا گفتم که آقا این مواد مخدر تو افغانستان بذار اونجا، ما یه گروهای تروریستی ایجاد میکنید، شوروی رو عاجز میکنید. مواد مخدر رو CIA آمریکا با کمک سرویس اطلاعات فرانسه، دومارانش رئیس سرویس اطلاعات فرانسه، این کتاب 25 سال پیش ایران ترجمه شده، جنگ جهانی 4 انتشارات روزنامه اطلاعات ترجمه کرد، خودشون میگن بابا اینا رفتن این سیستم طالبان و القاعده و اینا رو ایجاد کردن بندازن به جون شوروی با مواد مخدر. کدوم مواد مخدر؟ میگه ریگان وقتی که این جمله بهش گفته شد، ریگان خودش به خاطراتش میگه، میگه ریگان سرش سوت کشید، گفت دیگه تو دیگه چه جونوری هستی؟ میگه بهش گفتم مواد مخدری که تو دنیای برابر کشش میکنی چیکارش میکنی؟ گفت بدش ما بریزیمش توی اونجا و سربازای شوروی رو نابود کنیم. اینا فساد میکنن روی کره زمین. بعد از سازمان ملل مامورین امنیتی و اطلاعاتی تو قالب یه مش آدمای موبلوند چشم آبی کرواتی یه کارت هم زدن اینجاشون سازمان ملل، میان ببینن شما خوب شکست خوردید یا نه. آقا ما تو وزارت کشور و نیروی انتظامی هست و نیست مبارزه با مواد مخدر و اطلاعات چون دیده شد، میبریم مرزهای سیستان بلوچستان نشون میدیم، کشفیات رو میدیم، آمارا رو میدیم، اونا میگن خوب خیلی خوب شد، بذار یه جور دیگه از این بره. میان تو قضیه آمار، مرکز آمار ایران همیشه دیده شد. میان تو قضیه جمعیتی، تو این دانشگاه تهران، تو این دانشگاه علوم اجتماعیش یه همایشی برگزار میشه استاد یوازی از سازمان ملل تو بحث جمعیتی. بعد CIA گزارش 2015 هست که منتشر میکنه، آمارش از وضعیت ایران دقیق‌تره. یعنی گزارشی که رهبر ایران دادن و خود مقام معظم رهبریت رفت تو دانشگاه بجنود گفت این قضیه جمعیت منم مقصرم، شیرادی رو باز گذاشته بودیم یادمون رفت ببندیم، کاش جمعیت اینجوری شده، کشور داره پیر میشه، اینو ایشون در 1389-90 فرمود. خب 1387 گزارش 2015 سازمان CIA دقیق‌تر این گزارشی که به مقام معظم رهبری داده بودن منتشر کرده بود. اون من سر کلاسای خودم توی دانشگاه تهران اینا رو نشون دادم، تو دیویدیاش هست دیگه. اون روز گفتم نگاه کنید گزارش 2015 آمریکاییاست، اون روز داره میگه جمعیت ایران به سرعت داره کاهش پیدا میکنه، پیر میشه، از کجا میآورد؟ همین دفتر سازمان ملل تو تهران، جلساتی که تو دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشه با سیستم جمعیت شناسی، کتابای آبی رنگی چاپ میکنن، آرم دانشگاه تهران روش هست، آرم به اصطلاح سازمان ملل هم، دفتر سازمان ملل هم هست. آقا دفتر سازمان ملل نهاد معتبر جهانی، هر چی مقاله دانشگاه علوم اجتماعی و استاد علوم اجتماعی دارن تو زمین جمعیت ایران میرن به اینا، شما یه سیستم جاسوسی داشته باشید، مثلا وزارت اطلاعات ایران بخواد وضعیت جمعیتی آمریکا رو بگیره، جمعیتی مثلا کولومبیا رو بگیره، آرژانتین رو بگیره، چین رو بگیره، از این بهتر که یه کسی اونجا میره کتشلواری میشینه اونجا، ما پول بیت المال مسلمین آمار هست و نیست جمعیتی کشور رو میگن خوب این کشور تو 20 سال آینده اینجوری میشه. بعد CIA گزارشش رو میده قبل از رهبر ایران. بابت چی باید شما اعتماد میکنید به سازمان ملل؟ تو قضیه خاروبار و فاو کشاورزی الان دعوای غذای تراریخته، مواد غذایی تراریخته، میوه‌ها و غیره توی رژیم صهیونیستی و توی ایالات متحده نمیذارن این غذایا بس پیدا کنه و تو ایران فعلا دعوا وجود داره و اونایی که میان از این قضیه دفاع میکنن میرن اونور دنیا جایزه هاشون میگیرن. بعد این آقای دکتر فلانی در حوزه جمعیت شناسی دارای جایزه فلان از نهاد بین المللی فلان فلان فلان، بعد چون به این خیلی مهمه این رفت اونور دنیا از اون دانشگاه ها جایزه. آقا این سرجاسوسه، جاسوس ارشد، خودش هم نمیدونه که بیجیر و مواجب آمار و ارقام و اطلاعات کشاورزی، اطلاعات جمعیتی، اطلاعات سیاسی، اطلاعات اجتماعی، اطلاعات فقر، اطلاعات ازدواج، اطلاعات بیماری ها همه چیز مملکتش رو برده دست دشمن. مثل اونی که توی انرژی اتمی برامش اطلاعات کشور میده دست آژانس IAEA، میگه این نهاد بین المللیه. بابا الان هاینونن اومده میگه من جاسوس بودم. هاینونن که 10 سال اینجا بود توی مملکت، توی فیلم مستند میشه جلو دوربین میگه بابا من تو ژاپن بودم، تو استرالیا بودم، توی نیروهای اتمی فلان کشور بودم، نتنزم میرفتم اینجوری بود. بعد اطلاعاتش رو میده، بعد میگه اینا عجیب اینجوری میکنه، بشکن میزنه، میگه اینجوری نیست که بشکن زده باشن ساخته شده باشه، اینا تیر یه پروسه به اینجا رسیدن، خیلی کارشون حیرت انگیز بوده. بعد اطلاعات دادیم رفته، وقت مسئولین انرژی اتمی ما میان میگن که مسئولیت اطلاعات دست آژانس، نگران این بقیهش منتشر بشه. حالا آسو شکرپرسی بخش منتشر کرده، بخش محرمانه که مردم نامحرم بودن بدونن، مجلس نامحرم بوده بدونه، فقط آژانس خبر بشه، این دیگه چجور کشور داریم؟ ما نامحرمیم، عباسی بدونه نامحرمه، شما دانشجوها نامحرمید، مجلس نامحرمه، امام جمعه ها نامحرمن، استاد دانشگاه ها نامحرمن، سرنوشت ماست، میرن میشینن پای میز مذاکره، قراردادهایی میبندن، نمیگن که چی بستن، بعدن سران نظام در جریانن، سران نظام هم هی رهبری میاد میگه آقا من فقط تو این قسمت در جریانم، هی میگن نه که سران نظام، آقا بعد اطلاعات منتشر میشه، بعد همه کسایی که درگیر هسته‌ای بودن داخل کشور میگن بابا این چیزی که اون خبرگزاری منتشر کردن که اینجا نبوده، و سخنگوی مربوطه میاد بیرون میگه بقیه این اطلاعات رو امیدواریم که آژانس اجازه نده منتشر بشه، آژانس میگه آقا درس از طرف ما نبوده، اجازه چی هست؟ یک باوری به سازمان ملل و نهادهای بین المللی وجود داره. این باور رو باید پودرش کرد. اون میگه آقا یه دولت جهانی وجود داره غیر رسمی. کیا طرفدار اون دولتن؟ کسایی که توی مملکت داره دموکراسی خواهی میزنن. میگن آقا هر کسی یک رأی. اگه اعتقاد به هر کسی یک رأی داخل هر کشور، تو سطح جهانی هم اعتقاد به دموکراسی جهانی داشته باشید. جریان موسوم به داووس، بیلدربرگ و موارد دیگه، اینا چه اجازه دارن جهان رو اداره کنن؟ اینا با مجوز کی شدن آقای جهان؟ با مجوز کی شدن دولت جهانی؟ که فلان استاد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی بلند میشه میگه اونجا نرد عشق با اونا میبازه، بعد برمیگرده دانشگاه شهید بهشتی دموکراسی درس میده. بعد ایران که دموکراسی نیست. دموکراسی اینه که مثلا تو آمریکا، تو انگلیسه. پذیرش دیکتاتوری جهانی در قالب اجلاس داووس، در قالب بیلدربرگ، در قالب کمیسیون سه جانبه، در قالب باشگاه روم، در قالب نهادهای این چنینی و تندر دادن به اینا. شما نگاه کنید رئیس بانک مرکزی ایران بعد از اینکه دید هیچ اتفاقی نیفتاده بلند شد 14000 کیلومتر پرواز کرد، رفت اونجا، رفت کجا؟ رفت در شورای روابط خارجی ایالات متحده توی سازمان همین آقای ریچارد هاست نشست، اونجا گفت هیچ اتفاقی نیفتاده. معاون وزارت خزانه داری و معاون وزیر خارجه آمریکا اومدن تو تلویزیون آمریکا تو سی ان ان گفتن که ما قول نداده بودیم یوترن رو برداریم، این دور برگردون در سیستم مالی بین ایران و آمریکا رو. ما یوترن رو تو برجام قول ندادیم برداریم. چرا رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید بره تو شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کنه بگه آقا به خدا هیچ اتفاقی نیفتاده؟ این قضیه هیچ رو کجا رفت؟ تو شورای روابط خارجی. یعنی رئیس بانک مرکزی ایران نمیره از سازمان ملل مطالبه کنه، نمیره از کاخ سفید مطالبه کنه، میره در شورای روابط خارجی آمریکا از اونا میپرسه آقا به خدا چه اتفاقی نیفتاده بعد برجام؟ یه کاری کنید، یه گشایشی، یه فرجی. اونجایی که بعضی رؤسای دولت جمهوری اسلامی بلند میشن میرن تو اجلاس داووس سخنرانی میکنن، التماس میکنن. ریزشه. هیچ استاد دانشگاهی صداش در نمیاد، هیچ دانشجو تشکل دانشجویی حواسش نیست. کی گفته ما باید قیومیت و سرپرستی اجلاس داووس رو بپذیریم؟ کی گفته مثلا اجلاس داووس یک نهاد بین المللی و ما باید تن در بدیم به خواسته هاش؟ کی گفته ما باید بریم مشکلاتمون رو در شورای روابط خارجی آمریکا مطرح کنیم؟ چون مدیر و مسئول ما نمیشناسه اینا رو، مطلق و قطعی فرض میکنه، میگه اینا از طرف خدا مامورن اصلا، ولی ماها زیر سوالیم. پس نهادهای وابسته به سازمان ملل نهادهای مخربی هستند که اگر با سازمان امنیتی آشنا باشید، سازمان امنیتی افرادشون رو میفرستن توی نهادها، اونجا میشن افراد موجه، نظامی ها، اطلاعاتی ها و غیره، وارد کشورهای مثل کشور شما میشن، اطلاعات شما رو میبرن. از اینجا بود که رهبری مقوله نفوذ رو مطرح فرمود که 10 نوع نفوذ وجود داره و نفوذ شبکه‌ای کلیدی‌تر میشه. بحث نظام تصمیم سازی جهانی، اندیشگرها و نظام ثانویه تصمیم سازی جهانی که میاد میشه سازمان ملل با شورای امنیت سازمان ملل، در WTO، IMF، صندوق ملی پول، بانک جهانی، ایکائو، به صورت WHO، بهداشت جهانی، یونسکو، مجمع عمومی، حالا اونجا 167 تا کشور مثل ایران یه رأیایی هم میدن. به چه دلیل؟ اگر رأی مخالف اون 5 تا باشه، یکی از اون 5 تا کشور وتوش میکنه. کسانی که ادعای دموکراسی خالی میکنن چرا به دیکتاتوری صاحبان حق به تو تندر میدن و به اونا باج میدن؟ چرا ما از اینا هیچ شخصی چیزی علیه دیکتاتوری حق به تو این 5 کشور ظالم، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا نشیدیم؟ فقط داخل کشور میتونن در مورد دموکراسی حرف بزنن، اما به مجامع بین المللی که میرسن نهادهای غیر رسمی رو به عنوان یک ساختار قدرت میپذیرن. میاد پایین، میان تو لایه ملت سازی. پس لایه اول دولت جهانی بود، لایه دوم نظام جهانی، سازمان ملل، لایه سوم ملت جهانی. ملت جهانی میشن تک تک کشورها. حالا در لایه سوم دیگه تک تک کشورها هستن که تو قالب سرمایه اجتماعی، سرمایه مادی، سرمایه انسانی و غیره شناخته میشن. این دولت سازی جهانی، ملت سازی جهانی، نظام سازی جهانی. ایران چون از این پروسه بیرونه، محور شر و ایران پروژه، پروژه یکی میگه ایران باید برگرده به این چارچوب. ببینید چی میگن بعد از برجامه مدام رئیس جمهور آمریکا و دیگران، ایران داره به جامعه بین الملل برمیگرده. جامعه بین الملل یک سری نگرانی ها از ایران داشت رفع شد. جهان بعد از برجام امن‌تر شد. برای چی امن‌تر شد؟ برای صاحبان زر و زور تزریق توی نظام سلطه جهانی. این هرم که هرم شیطانه، این هرم که هرم کفره، این هرم که تحققش نابودی ملت یمن، نابودی ملت سوریه، نابودی ملت بحرین، نابودی ملت افغانستان، نابودی ملت عراق، نابودی ملت فلسطین و جای دیگه بوده، اینا خودشون آقای جهان میدونن. تندر دادن به این، تندر دادن به ظلم جهانی. جهاد کبیر یعنی این که تبعیت نکردن از کفار در این چهار مایه. قرار نیست ما از کفار تبعیت کنیم. سازمان ملل خوب باشه، نهاد بین المللی خوب باشه، بیخود کرده. از کجا آورده این زور و قدرت؟ آقا مگه میشه با سیستم سلطه در افتاد؟ جوون 4 تا پاسدار عادی با 2 تا قایق، واحد ویژه سیل نیوی، کماندوهای اصلی نیروی دریایی آمریکا رو گرفتند. کماندوهایی که زمین، دریا، هوا، سی، ایرلند کماندو، مخففش میشه سیل، یعنی فوک، فوکای دریا. این کماندوها رو گرفتن. این دوتا قایقه نبود، با فاصله 40 دقیقه یک ناو هواپیمایشون تو منطقه بود. یک ناو هواپیمایی آرایش رزمی دور برش هست، فریگیت ها هستن، دیسترویر ها هستن، ناوشکن ها، کروزر ها، به اصطلاح تمام اون آرایش ناوهایی که اونجا بود. یک ارتش مقتدر دریایی اونجا بود. 4 نفر رفتن گوشه اینا رو گرفتن آوردن، اونم هی هشدار دادن میزنن بمبارون میکنه، هاپاشو برن کردن سر صدا ساکت شد. نو آوردنشون زارو بزن، زانو زدن و گریه کردن جلو دوربین و سر اون دختره چفیه کردن و چلو کباب و آبدوغ و اینا براشون گذاشتن و تو جزیره فارسی، جزیره فارسی اندازه زمین فوتبال. یعنی تو هلیکوپتر وارد جزیره فارسی میشید از این زمین فوتبال اینقدر کوچولیه، وقتی وسطش وای میسی میچرخید دور بر آبه راحت. وزیر خارجه آمریکا پشت خط، وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه ایران یه گوشی دستش، فرمانده نیروی دریایی، آقا تو رو خدا آزاد کنید الان چه جان باش تو صرف الان بعد میبرم فدریم. آقا تو رو خدا باید سلسله مراتب رو رعایت کنید، باید بگید آقا آقا به ستاد کل دیگه، ستاد کل فهمی کرد سپاه میگه فهمی کرد سپاه فهمیده نیروی دریایی دیگه، اینجوری که نمیشه تو مستقیم به من زنگ زدی اون پشت خطه. چرا؟ چون میترسند. در دیوار اون دانشگاه های اونجا رو دیدن، ضعف و برق قدرت بین المللی رو دیدن. ایمان وقتی ضعیف باشه در دشمن شما بزرگی میبینی، ولی وقتی ایمانت قوی بود ریز میبینیش، میره گوشیشو کماندوشو میبینی میاری. تا دیدید توی فیلم های آرنولد شوارزنگر سینه ها سر ژان کلود مندو، زمان نوجوانی ما اول که میرفتیم جبهه سیلوستر استالونه این رمبو رو بازی میکرد، میامد اصله دست میگرم زمین و زمان رو به هم میدو. بعد بله رمبو اومد، به این میگن ماچوئیست. ماچوئیست یعنی در واقع بدنهای پر از عضله. ایدئولوژی ماچوئیست ایدئولوژیه که آمریکا اومد با سوپرمن، با چهره های این چنین 200 تا سوپر هیرو فقط تو سیستم انیمیشناشون دارن. سوپرمن ابر انسان، برای سوپر پاور، برای ابر قدرت. الان 78 ساله که اینا از 1937-38 ابر انسان تعریف میکنن، این نماد پرچم آمریکا رو تنش آبی و قرمز. این انسانی که مدام به کودک آمریکایی الغا کردن که تو کشورت ابر قدرته چون تو ابر انسانی. سوپرمن ابر انسان، برای سوپر پاور، برای ابر قدرت. هیچ کجای دنیا آمریکایی رو ننشونده بودن زانو بزنه بهش بگن دست بزن پشت کردن. کی؟ نه خبرنگار عادی که میگن داعش گره سرش رو برید، کماندوی آمریکایی اصلا دستش بوده، پشت سرش ناو هواپیمابر و یه گروه دیگه رزم ها بوده. آرکیوشو فرستاد چین و روسیه 48 ساعت التماس میکردن تو رو خدا بذارید ما بیاییم هواپیمای آرکیو رو ببینیم. هواپیمای رادارگوریزه، استیلسه. چجوری شما خدا عنایت کرده شما نگرفتی نشون بید؟ ملتی که اعتقادات این چنینی داره، 4 تا جوانشو فرستاده زیر نظر قاسم سلیمانی توی سوریه، توی عراق، چون دیگه حلب داره از دست تروریست‌ها در میاد و حلب مهمترین شهر است اونجا از حلب و رقه. امروز گازهای شیمیایی استفاده کرده. اون که شیمیایی استفاده میکنه از نظر آمریکا و سازمان ملل منفی نیست. امروز وزارت بهداشت یمن اعلام کرده تعداد کشته های کودکانی که کشته شده در طول این 18 ماهی که دارن اونجا رو بمبارون میکنن عربستانی. عربستان تهدید کرده سازمان ملل به این گزارش توجه کنی بودجه رو قطع میکنن. سازمان مللی که سیاستش رو آمریکایی و اسرائیلی ها میدن، بودجهش عربستان میده، این سازمان ملل اعتماد کردن داره، انسان عقل داشته باشه به این سازمان ملل اعتماد میکنه، سازمان که رسماً عربستان دوباره میفته، رسماً اعلام کرده که بودجه رو قطع میکنه اگه در مورد قضیه کودک کشی بخوای موضع بگیری. سازمان ملل که پول نفت شیوخ مرتجع عرب منطقه میخرنش، آمریکا هم سیاستاشون اعمال میکنه. یهوش عاقل اگه باشن باید آمار و ارقام و اطلاعات کشور بدن دست ایران. بعد اینا میگن ایران بیرون از این چرخ است، ایران تو منطقه نمیذاره ما به کارمون برسیم، نمیذاره ما غلطی دلمون میخوان بکنیم. پس ایران محور شرارته، کشوری که ترامپ میگه دیگه، ترامپ میگه که چی گفته ایران کماندای ما رو بگیره، ما تحقیر شدیم. این موقع آمریکا اول انقلاب گفت ایران ما رو تحقیر کرده است، مرحوم شهید بهشتی فرمود این تازه اول کار است. یعنی اون فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب اما چرا آمریکا تا یه وقت غلطایی میتونه بکنه؟ چون بعضی داخل کشور مرعوبن و زمین ساز این قضیه، آمریکا براشون گنده است. حالا ایران پروژه چه پروژه‌ایه؟ راکفلر قبل از انقلاب دوست نزدیک شاه بود، بعد از انقلاب اعوان انصارش گروهاش اومدن پای کار. این جمهوری اسلامی باید رژیم چنج بشه، تغییر کنه، یک حکومت و رژیمی درش بیاد که با غرب هماهنگ باشه. یک گروهی رو ارتباط گرفتن، روششون دو زاویه داره، یکیش از طریق سازمان ملل، یکیش از طریق ترک تو. پس سازمان ملل کانال رسمی و قانونی حقوق بین الملل برای نفوذ در کشوری مثل ایرانه. همیشه به مدیران سازمان‌های مختلف کشور گفتم، به شما جوانا هم میگم، هرگاه کسی از طرف سازمان ملل آمد، باور کنید که این سر جاسوس و سرویس های امنیتی غربی، اروپایی و آمریکاییه، من یه خلافی ساده باشه، اعتماد نکنید. هر کس کشور خودش رو میخواد، آینده سرزمینش رو میخواد، فرزندان خودش رو، آینده اونا رو میخواد، شرف و غیرت ملیش رو میخواد، به سازمان ملل و سازمان ملل جماعت اعتماد نکنید. هر احمقی در طول 70-80 سال گذشته توی این مملکت اعتماد کرده، چوبش خورده، از جمله در دوره‌های اخیر. مرحوم مصدق اعتماد کرد، چجوری زدنش تو سنگ؟ بعدم خیلی اعتماد کردن. سازمان ملل سازمان حق توحشه، سازمان حق وتو، حق وتو یعنی حق توحش. این نکته کلیدی. پس دو لایه دارن برای تو ایران پروژه. یک لایه شده که از طریق نهادهای سازمان ملل ایران رو تخلیه و در واقع نابود کنن، یک لایه و مهار کنن، یک لایه دیگرش ترک توه. ترک تو، ترک یک کمی حرکت مستقیم و موازی بین دیپلماسی ایران و پنج به علاوه یکه که رهبر معظم انقلاب فرمود فقط در قضیه هسته‌ای با آمریکا در هیچ حوزه دیگه نباید مذاکره کرد، سم مهلک و خسارت محض. سم مهلک و خسارت محض، شما تو حکومتی سم مهلک و خسارت محض، دو تا کلمه استراتژیکی شون کردن. دم بخش دیگه است. البته میرن دم بخش دیگه مذاکره میکنن، به هیچ جایی نمیرسن. رسمیت نداره. هر قدر بخوان چهره آمریکا رو توی مملکت بزرگ کنن، گنده‌تر از آمریکا که میشه سازمان ملل، ما صبح تا شب کف جامعه چهرهش رو برای مردم افشا و روشن میکنن. کسای دیگه رفتن اونجا مدارکشون رو گرفتن، نرد عشق باختن، یه چیزی دستشون زیر ساطور دشمن و یه گیر گوری دارن. این مملکت اگر 7000 سال رو پا مونده، اگر تو جنگ های مختلف با غرب رو پا مونده، بعدم که اسلام آمده، منشأ اصلی اسلام انتشارش در جهان، این مملکت یه مقوله ساده و ارزان نیست که کسی بتونه بفروشش مثلا به غرب بره، یه قراردادها و یه حرفها و یه مذاکرات یه گزاره دیگه داشته باشه و حتی رهبر مملکت هم گوش نکنه. سازمان ملل بی آبروتر از اونیه که بتونه بیاد در ایران تأثیر این چنینی بذاره. پس این دو لایه انجام شده. ترک تو، ترکیست که امثال نمازی، امثال این افراد دیگه اونجا هستن، یه تشکیلاتی از نام شورای روابط مربوطه به صدا ایران و آمریکا، یک جانور است به نام تریتا پارسی، وصل به بعضی از عناصر لیبرال داخل کشوره. اینا یه خوابای دیدن، اشراف اطلاعاتی نظام روی اینا زیاده، معمولیت حساب قانون به سرویس اطلاعاتی سپاس سپرده شده، اینا رو بعضیشون رو دستگیر کردن، اشراف اطلاعاتی روی قضیه دارن، بیشتر هم ضرورت نداره توضیح بدیم، برای که معلوم بشه با کیا میشینن، با کیا بلند میشن، خبر داریم کجاها چیا گفتن در مواردی که بعضیاش نشت کرد، بعضیاش درس کرد اومد بیرون. اشراف جامعه وجود داره به اینکه الان در درون سیستم کیا با اونها ارتباط دارن، کیا دارن چیکار میکنن، چه وضعیتی وجود داره. ترک تو که بعضی از اجزای کوچیکش رو تلویزیون در برنامه سراج و پخش کرد، بعضی از اجزایی است که پول بودجهشون رو راکفلر میده، دختر اون دیک چینی معاون اول جورج بوش پسر در دبی و در جاهای دیگه مدرسه در این داشت. بعضی از این بلاگرها و بعضی از این جوانایی که فضای سایبر بودن کار رسانه‌ای می‌کردن، اینا رو بردن جذبشون کردن، آموزشای دادن، برگردوندن. بنیاد بود رو ویلسون دو سه نفر از جاسوسانش رو فرستاد ایران، حاله اسفندیاری که وزارت اطلاعات گرفتش بعدن آزاد شد، و کسی به نام کیان تاجبخش این کتاب اونجا نوشته بود به نام آرمان شهر، سیستم همین ساختار NGO سازی. این کتاب تو ایران ترجمه شد در دوره اصلاحات. این فرد در 1986 اومد اینجا سرویس اطلاعاتی کشور دستگیرش کرد که کارش همین زمین سازی برای NGO سازی ها بود. آزاد شد، رفت بلافاصله در قضیه ماجرای 88 اومد دوباره دستگیر شد و جلسه محاکمه شد تلویزیون نشون داد. اینا کسان هستن که از بنیاد بادرو ویلسون میومدن، حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش و غیره عوامل نفوذی طرف بودن. عوامل نفوذی بیلدربرگ، اگر یه سری به بیلدربرگ بزنید به وبسایتش و جستجو کنید، بعضی از مدیران دولت فعلی، بعضی از رؤسای جمهور قبلی، اینا مخفیانه رفتن اجلاس بیلدربرگ نشست و برخاستایی داشتن که توی فضای سایبر اطلاعاتش هست لیستشون. مشخصا در بیلدربرگ بعضی از استادان دانشگاه شهید بهشتی میرن و میان که خبر دقیقش وجود داره، سرویس‌های اطلاعاتی کشور اشراف دارن. اینا تو مجمع تشخیص سرسه میزنن، سر و سر میدارن، تو اجلاس داووس دلالی میکنن، رئیس جمهورا رو میبرن به عنوان دلال اونجا میارن، خجالت هم میکشن بگن استاد دانشگاه شهید بهشتی هستن. وقتی میرن داووس تلویزیون اونجا زیر اسمشون مینویسه International Relation Professor، استاد روابط بین الملل در کجا؟ At the National University، در دانشگاه ملی. قبل از انقلاب اسم دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید ملی بود. و میرن اونجا و یعنی اینا اصلا اعتقاد ندارن که 38 سال توی مملکت انقلاب شده، شهید بهشتی بوده، بعد شهید بهشتی شهید شده، اسم پشت شده رو دانشگاه. مثلا نفوذی از این نفوذی که شاه و دوم که نداره. اما به هر جهت عنایت داشته باشن دوستان، در ایران پروژه این دوتا خط همزمان داره دنبال میشه. من البته در یک وقت مختزی، یه مقداری که کار از نظر اشراف اطلاعاتی جلوتر بره، امکان طرح بعضی از مسائلش باشه، بعضی مواردی که تو بعضی از دسته‌های موجود در کشور این موارد رو دارن، این حرفایی که زده شده، مناسباتی که بوده و روابطی که هست، اینا رو خب مطرح می‌کنیم. 15 سال پیش وقتی این حرفا رو می‌زدیم می‌گفتن که آقا شما لیبرالیسم رو که می‌کوبید این در قالب فحش سیاسی است. همونه که اون حرفا رو می‌زدن تو رسانه‌های اون موقع الان تو وی او ای و بی بی سی فارسی هستن. آیا بی بی سی انگلیس و بی او ای آمریکا دوست ما هستن که بعضی از آدم‌ها از داخل ایران برایشون رفتن اونجا خانم‌هاشون روسری و چادر مرمرشون رو بردارن برداشتن به اصطلاح نشو مثلا میزانپلی و کپ کردن نشستن اونجا میکاپ کردن حالا با روسری یه چیز که چیز سر بودید آقایونشون هم که رفتن یه کراواتی زدن و صورت رو تراشیدن و یادشون رفت صحنه‌های انقلاب. بعد اون موقع معلوم بود که شما جاسوسید، آدم فکری و آدم نمیدونم که وزیر بود و آدمی که معاون وزیر بود و آدمی که نماینده مجلس بود و آدمی که وبلاگر بود و جاسوس که شاخ و دم نداره. الان معلوم میشه که دوستان جاسوس بودن، چون تلویزیون وی او ای تلویزیون دستگاه سیاست خارجی آمریکاست، هر کسی که میبینه اینجا به دوربین، یا تلویزیون بی بی سی فارسی. الان علی‌حالا این دو تا خط دوستان عزیز انجام شد. یکی خط سازمان ملل برای ایران پروژه که تو پروژهشون باید ایران استحاله بشه، پروژه رژیم چنج بشه. سازمان ملل نهادهاش تلاششون رژیم چنج تو ایران، مثلا سازمان خاص مالیشون یعنی صندوق بین المللی پول قائم مقامش وقتی سمای پیش اومد ایران اعلام کرد که ایران باید یه معاهده رو بپذیری که پولشویی نکنه و حمایت از تروریسم نکنه. اومد حرفی رو زد که بعدا اینجا گفتن ما کی این کارو میکنیم. این معاهده قانونی رو پذیرفتن در حیطه تاسک فورس مالی و وقتی اینو پذیرفتن در هفته گذشته صدای بعضی از مسئولین در اومد که بابا اینا حتی گفتن که شما در قضیه لبنان و سوریه و جای دیگه اینا تروریسم محسوب میشه. سیستم مالی ایران اگه میخواد وصل بشه به سیستم مالی جهانی باید از تروریسم حمایت نکنه، یعنی حزب الله لبنان شد تروریست، رفتن ما به سوریه شد تروریست. وقتی تن در بدی به خواسته یا آمریکای خواسته ای داره، رژیم صهیونیستی خواسته ای داره، عربستان تو حمایت داعش خواسته ای داره، از طریق سازمان ملل اجراش میکنن. قائم مقام صندوق بین‌المللی پول میاد اینجا با رئیس بانک مرکزی ایران جلسه میگیره، بعد تو همین ایران مصاحبه میکنه، میگه که شما در حیطه پولشویی و مسئله حمایت از تروریسم مشکلاتی دارید، تا اینا رو اصلاح نکنید شما رو تایید نمیکنیم. FATF در واقع معاهده است، پروتکلی است که ایران باید به سمتش بره. وقتی که به سمتش رفت که اینا بعد اجازه بدن بانک‌های بزرگ دنیا با ایران ارتباط داشته باشن، اول باید بگی آقا این چرخش مالی ایرانه، نگاه کنید هر کجاش رفت به سمت قضیه لبنان و سوریه و اینا، شما بگید که ما حمایت از تروریست کردیم، اومدیم 25 سال آینده همه هست و نیست انرژی اتمی رو دادیم زیر دید و تیر اینا که اینا کلا کنترلش کنن. حالا نظام مالی هم در این سیستم FATF داریم دست بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، هر نهاد اینا بیاد رو سیستم ما انگشت بگذاره، اومده که جاسوسی کنه، تیغی گذاشته گردن ما از اون بالاتر نره. هر مدیری هم تن در بده به خواستای سازمان ملل، آینده و آیندگان در مورد قضاوتشون قضاوت خیانت. بی برو برگرد انسان بصیر که تن در نمیده به خواست دشمنش. پس جهاد کبیر که به قرآن اومده چیه؟ رهبر مملکت مدام میفرماد جهاد کبیر یعنی چیه؟ تبعیت از کفار نکن. حالا کفار میان تو سیستم سازمان مالیشون تو IMF صندوق بین‌المللی پول میگن که شما باید FATF رو بپذیرید که معلوم بشه شما تو سیستم مالیتون به حزب الله لبنان کمک نمی‌کنید، به مثلا حماس کمک نمی‌کنید، به تو چه ربطی داره؟ در غیر این صورت ما سیستم مالیمون رو باز نمی‌کنیم. خب سیستم مالی رو باز نمی‌کنی، تو سیستم مالی در حال فروپاشیه، تو سیستم مالی ربویه. ولی وقتی کسی ذهنش و بالخونه‌ش رو داد اجاره دست دشمن خودش، رفته دکترای اقتصاد گرفته، دکترای مالی گرفته، علم ربوی رو میره تو جامعه‌اش پیاده میکنه، بعد میگه ما باید سیستم اقتصادیمون اونجوری بشه. آقا در حال کشور میخوام به خودمون ببندیم، با دنیا تعامل نداشته باشیم. دنیا باید اصلاح بشه جان. وقتی دنیا یک روش غلطی داره، ما باید روش غلط دشمن تن در بدیم؟ از یه جایی باید دنیا اصلاح بشه دیگه. از ایران قرار اصلاح صورت بگیره. پس یعنی چی برای ظهور کار کردن؟ برای این عکسی که اینجا می‌بینید، جوان می‌بینی، این معلم بود، منافقت ترورش کرد. جلو لانه جاسوسی وای می‌ساد، تو فیلمای لانه جاسوسی می‌بینید، بیانیه‌ها رو این می‌خوند و اعلامیه‌ها رو. یه کتابی داره بعد از اینکه شهید شد، شهیدش کردن، کتابی داره که مطالبش و خاطراتش و شعراش و مقاله‌هاش رو جمع کردم. اسم کتابش این بود: می‌رویم تا خط امام بماند. خیلی شعار زیباییه. میرویم تا خط امام بماند، میرویم تا قرآن بماند، میرویم تا اسلام بماند. نه، میمانیم به هر ذلتی در مناسبات جهانی تن در میدیم تا 2010 یه چیزی به ما بدن، هواپیمای ایرباسی بدن، اون 3% که میخوان فرست کلاس سوار بشن برن مثلا پاتایا، آنتالیا، مثلا بالی، اندونزی، نمیدونم سیگار رو برنم تو اشتهار دارن تولید میکنن، میدن به مردم، همون بغل دستش به صدا شرکت صنعتی اشتهار تمش خوابیده، بعد اونجا چند تا مونتانا تولید میشه برای سیگاریا. سیگار چقدر مهم بود، ما سیگار نرسه تو کشور ما بدبخت شد. چند تا مونتانا پرشه بیاریم برای پرشه سواره، چند تا مونتانا هم بیاریم برای اون، لوازم آرایش هم بیاریم برای اون دیگه، هست و نیست و شرف و عزت و غیرت و اسلام و تاریخ و همه چیز رو بدیم که بعضی آقا سیگار نکشه، پرشه سوار نشه، بوئینگ سوار نشه. به تعبیر رهبر مملکت که فرمود حالا این هواپیما که میخواد برید بخرید چه اولویتی داره؟ بله ضروریه، اما اولویت ها چی؟ آیا ما تو لیست اولویت ها از این مهمتر نداریم که حتما باید حسنه سوندیم هواپیما؟ مثلا ناز میکنن که آقا ما به شما ایرباس بدیم یا ندیم. اینه ترک تو فازیست که راه انداختن، ارتباط های داخل گرفتن، این ارتباط ها با سرویس اطلاعاتی کشور روش اشراف داره. در فاز دیگه هم سازمان ملل میاد دیدگاهش رو تحمیل میکنه، کار جمع میده. روش با چه روشی قرار رژیم چنج تو ایران صورت بگیره؟ روش اول مدل شوروی بود، مدل گورباچوف. گورباچوف آمد دو تا طرح پیاده کرد، فضای باز سیاسی، فضای باز اقتصادی، گلاسنوست و پرسترویکا. این دو تا طرح رو پیاده کرد، شوروی پاشید. وقتی شوروی پاشید، اینا رفتن به این سمت که دیگه ما بیایم ایران رو همینجوری انجام بدیم. از 1976 با دولتی که سر کار آمد برامون موسوم به دوم خورداد تا 1980 مدل گورباچوف پیاده شد. رهبر معظم انقلاب در یه سخنرانیش مسخره کرد اینقدر، گفت اینا فکر کردن فلان کس تو ایران گورباچوف و ایران هم کجاست و مسخره کرد. یعنی خود حضرت آقا اصلا تمسخر گرفت این طرح اینا. خب جریان فکری انقلابی آمد روبروی لیبرال ها ایستاد، کف این دانشگاه زن خورد فکری عجیبی بود اون روزا، مدل گورباچوف به چالش کشیده شد و شکست خورد. همزمان با ماجرای 11 سپتامبر در شهریور 1380 و بعد دیگه دور دوم دولت رفرمیستا تو ایران شروع شد، سیاست مدل استحاله چین ژاپن کنار روسیه کنار گذاشته شد شوروی، مدل چین تو ایران شروع شد. در مجموعه تشخیص مصلحت هم شروع شد، یعنی پروژه‌های کارشناسی تخصصی شد تو مجموعه تشخیص مصلحت سفارش دادن، کتابای زیاد اونجا نوشته شد، مقالات زیاد، همایش‌های متعدد. سوال این بود توسط خود مسئولین مجموعه تشخیص و مرکز مطالعاتیش گفته شد، آیا مدل سیاست درهای باز چین امکان پیاده شدن در ایران وجود دارد یا ندارد؟ دلال فکری باز همون استاد دانشگاه شهید بهشتی بود، پیر تو مجموعه تشخیص گفت یه نفر بوده تو چین به نام چوئنلای، این چوئنلای معاون ماو بود، این رفت با نیکسون و کیسینجر ارتباط گرفت، مسائل وضع کرد به هم دیگه اون. در مجمع تشخیص و مصلحت نظام پروژه انجام شد که خب رهبری مخالف بودن با این قضیه، تحت عنوان پروژه چینی کردن اصلاحات در ایران، از پروژه شوروی کردن اصلاحات در ایران گذشت. رهبری در اعتراض به این قضیه سال گذشته یه سخنرانی داشت در روز روزهای آخر دهه فجر، روزی که فرماندهان نیروی هوایی ارتش میرن دیدارشون، اونجا فرمود با یک عمامه به سر بالای این مملکت دشمن مشکل نداره، دشمن با صورت جمهوری اسلامی مشکل نداره که یه عمامه به سر بالا سرش باشه، دولت دشمن با سیرت جمهوری اسلامی مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی دشمن نظرش اینه که پوسته جمهوری اسلامی بمانه، مغزش لیبرالی بشه. پوسته تو چین کمونیستی الان، اما 40 ساله که چین کشور کمونیستی نیست، بازار آزاد داره، بازار بورس داره، دیده دیگه وضع اقتصاد چین، یعنی کشور کاملا لیبرالی در اون بخش اقتصادیش، اما حکومتش حکومت کمونیستی. این مدل وقتی طراحی شد در چین توسط دنگ شیاپینگ، یکی دو سال قبل از انقلاب ایران 40 سال پیش حرکت شروع شد، سیاست درهای باز به داخل، سیاست درهای باز توسط دنگ شیاپینگ شروع شد. 3 تا چیز رو در رویای چینی دنبال کردن: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی خارجی، تولید انبوه کالا و صادرات کالای انبوه به شکل ارزان، که تو ایران اصلا امکان پذیر نیست چون نیروی کار ایران خیلی نیروی کار گرانیه. نتیجهش این شد که سیاست درهای باز چین اجرا شد 40 سال تا پارسال تابستون که در جنگ ارضی پارسال بین آمریکا و چین چین شکست خورد و اسفند پارسال نخست وزیر چین اعلام کرد که چین دیگه میره به سمت سیاست داخلی، از سیاست تهاجمی اقتصادی خارجی و تجارت جهانی میره به سمت تجارت داخلی، که 7-8 روز قبل از عید تقریبا تو 22 اسفند بود که منتشر شد، خبرگزاری داخلی هم کامل منتشرش کردن. اصل متن رو ببینید که چجوری 40% اقتصاد چین نابود شد در اون جنگ ارضی، جنگ بین پول یوان و دلار، و چین مجبور شد سیاست درونی رو اتخاذ کنه برای 5 سال آیندهش، اونو میتونید متنش اونجا ببینید. حالا اتفاقی که افتاده اینه، سیاست درهای باز چین در 3 سال گذشته تو ایران شروع شد، تجربهش شعار این بود که ما جذب سرمایه خارجی میکنیم، درها رو باز میکنیم، دست از ایدئولوژیمون برمیداریم، میگیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم. رهبری متوجه خطر شد، اومد فرمود نخیر، ما همچنان انقلاب اسلامی هستیم، قوه قضاییه انقلابی باش، حوزه علمیه انقلابی باش، سپاه انقلابی باش، دانشگاه انقلابی باش. اومد فرمود من خودم انقلابیم. این مقوله انقلابی بودن از کجا ایشون مطرح کرد؟ جایی که جدالی در حکومت اومد گفت انقلاب تمام شده، دوره جمهوری اسلامی شروع شده. انقلاب اسلامی سال 57 تمام شد، شد جمهوری اسلامی، دیگه انقلاب بذارید کنار. اصلا اومد رسما سخنرانی کردن گفتن آقا انقلاب 6 ماه 1 سال جمعش کنید دیگه، یعنی چی اینجوری ادامه میدید؟ رهبری اومد فرمود نخیر آقا جان، تا ظهور صورت نگیری که انقلاب تمام نمیشه. قانون اساسی میگه آقا ما این رهبر انقلاب داریم، رئیس جمهور داریم، یعنی یک سیستمی داریم که انقلاب رو بس میده. بالاخره حزب الله لبنان داره انقلاب میکنه، عراق داره انقلاب میکنه، اشرف شعبی سوریه داره انقلاب میکنه، شیخ زکزکی تو زندان نیجریه داره انقلاب میکنه، یمن انصار الله داره انقلاب میکنه، عیسی قاسم و شیخ سلمان توی بحرین دارن انقلاب داره صورت میگیره در سطح جهان. مگه ما میتونیم مثلا بگیم خب تمام شد، ما فقط می‌خواستیم شاه رو بذاریم کنار، ما بیایم به جاش عین شاه عمل کنیم؟ میشه؟ تمام شد انقلاب، همین بود. رهبری ما فرمود نخیر، اینطوری نیست. قانون اساسی چیز دیگه میگه، انقلاب اسلامی وجود داره. خب پس اینکه ما روحی انقلابی رو بذاریم کنار، در رو باز کنیم بگیم تو خارجی غربی هرچی گفتی، او خودش رو با اقتصادش پاشیده، او نمیتونه اقتصاد خودش هم نجات بده، بیاد اقتصاد ما رو نجات بده. یکی میخواد بگه کارگر طبیعی بودی سر خود دوام نمیدی، 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، 1/3 یعنی 20 تریلیون دلار اقتصاد آمریکا سرد، چطور این قرار بیاد اقتصاد ما رو نجات بده؟ کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. اقتصاد مقاومتی رک و سیاست درهای باز چین شکست خورد، دو سال این پیگیری شد که ایران شکست خورد. از اول امسال یه سیاستی شروع شد به نام سیاست درهای باز تایلند برای فروپاشی ایران. غربیا گفتن نه، شما مدل چین نمیشید، به شما سرمایه نمیدیم داخل، به شما تکنولوژی هم نمیدیم تولید ام بکنید صادرات کنید، به شما هواپیما نمیدیم تولید کنید صادر کنید مثل چین، شما هواپیما تازه باید بخرید، هر چیزی رو خواست. چرا سیگار بهتون میدیم تولید کنید، لوازم آرایش بهتون میدیم ولی تکنولوژی نمیدیم تولید کنید صادر کنید، تمام. خب چیکار کنید؟ اما شما یه راه دیگه دارید، شما سیاست درهای باز تایلند رو پیش ببرید. در 1960 و 1970 خب میدونید منطقه جنوب شرق آسیا جنگ بود، بحران بود، بدبختی بود، ویتنام و آمریکا داشتن میجنگیدن، جنگ ویتنام، جریان خمرهای سرخ توی کامبوج، یعنی اوضاع عجیب و غریب، یک میلیون نفر کشته شد اونجا، یعنی اصلا از جمجمه این انسان‌ها دیوار درست کردن، عکساش تو اینترنت هست، خمرهای سرخ اون جریان پلپوت، دیکتاتوری پلپوت، کلا منطقه جنوب شرق آسیا ناامن، ویران، یک کشور امن بود کشور تایلند، مثل منطقه ما هست الان، همه جا جنگ و تروریسم و ناامنی، یه جا امن ایرانه، ترکیه هم که یه ذره امن بود کودتا. آنها گفتن خب شما تایلندی ها عجب کشور امنی دارید، شما بهترین جا هستید برای توریسم. اولا یه سری هتل 5 6 ستاره ایجاد کردن، ایتالیایی ها، فرانسوی ها، اسپانیایی ها، آلمانی ها، آمریکایی ها، ژاپنی ها، کشور تایلند شد توریسم شد عشرت کرده جنوب شرق آسیا. هنوز هم این دفاتر هواپیمایی و توریستی رو ببینید می‌نویسن پاتایا، پاتایا کسی که مشرف میشن اونجا پاتایا میرن برای کسافتکاری، زیارت رو نمیدونم، مراسم اربعین رو نمیدونم، هر چی مشرف میشن میرن پاتایا برای فسق و فجور، خط مستقیمتون رو میرن پاتایا، میرن آنتالیای ترکیه، میرن بالی اندونزی، میرن مثلا لاس وگاس تو آمریکا، نیست توی جنوب فرانسه، این 5 6 جا مراکز اصلی اشتراک کردهای دنیا. مدل تایلند رو تو ایران شروع کردم 7 8 ماه دارم پیاده میکنم، حواستون باشه جریان جنبش عدالت خواه دانشجویی، خوب دقت کنید، تعداد زیادی هتل 5 ستاره بود، ستاره بود کمتر و بیشتر داره انجام میشه، گزارشی که به من دادن دوستان، دستبندی کردن، جزوه کردن دادن در مورد سخنانی که از مسئولین دولت تا مسئولین سازمان میراث فرهنگی داشتن، تعداد هتل‌ها رو از 35 تا 70 تا 400 تا نمی‌دونم، عدداتو اینترنت جستجو کنید خودتون دیگه، شرق و غرب و شمال جنوب کشور، ایتالیایی‌ها، اسپانیایی‌ها، آلمانی‌ها، کره جنوبی، ژاپن، همه اومدن دارن هتل می‌سازن، بقیه چیزا نمیاد، نه پولش میاد نه امکاناتش میاد، ولی برای هتل سازی داره پول میاد. آقا شما بهترین کشور امن منطقه، میدونی خارجی ها چطور از ما تعریف میکنن، میگن شما خیلی امن هتل بود، آقا شما چهار فصلی، به ببین اون اصلا جغرافیای ما رو فهمیدن، میگن شما چهار فصلی هتل دارن، مزایای مثلی ما رو میگن. در معاملات جهانی مسئله توریست 100 میلیارد دلار ترنوور مالی داره، ما چرا نتوانیم 10 میلیارد دلارش رو جذب کنیم؟ چجوری میخواد جذب کنیم؟ یارو هتل میزنه اینجا 5 ستاره، بعد میخواد تو هتلش بگیر حجاب رو رعایت کنید، خب حجاب که این دیگه توریست خارجی اومده هتل هم خارجی ساخته، خیلی خوب مشروب رو سرو کنن، طرف اومده 4-5 روز تفریح کنه، باش مشروب رو سرو کنید تو جمعه، خیلی خوب، ایشون زنن مسائل جنسی هم نیاز داره، اون منطقه آزاد تجاری شنیدید، این میشه منطقه آزاد فرهنگی، یک سری منطقه آزاد فرهنگی تو قالب هتل‌های 5 ستاره جمهوری اسلامی، کنار هر شهرش، کنار هر جایی ببینی یه سری خارجی، حالا قبلا توریسم فرهنگی بود، یه سری پیرزن پیرمرد بودن میرفتن تو اصفهان از عالی قاپو عکس میگرفتن، حالا یه سری به اصطلاح جوونه چوچه میان میخوان بیان پول خرج کنن، آقا پول بیار خرج کن، شرف و عزت و غیرت و ناموس هر چی رفت رفت، شروع گرفتی. خلاصه سیاست درهای باز تایلند، الگوشون بالی اندونزیه، آنتالیای ترکیه است، نیس در جنوب فرانسه است، موناکو مونت‌کارلو، لاس وگاس در آمریکاست، پاتایا در تایلند، مراکز این چنینی. یه مطالعه کنه تو اینترنت ببین اونجا چه جور جاهاییه، افراد بیان خودشونو تخلیه کنن یا تفریح کنن، اشونوشی کنن و پول خرج کنن و برن. یک مرد با غیرت هر پول رو میبره تو خونش، مثلا پول ربا میبره بذاره تو سر سفره زن و بچه‌ش. یک مرد با غیرت میره دزدی کنه ببره بر زن و بچه‌ش. یک زن و بچه با شرف میپذیره وقتی شوهرش بیکاره پول نداره بره دزدی کنه. چطور یک ملت با شرف که به جهان درس شرف و عزت و غیرت داده اجازه میخواد بده که دولتش بره از هر راهی پول در بیاره، بیاد اینجا چوب حراج به عفت و شرف و عزت و غیرت و ناموس و همه چیز زده بشه که خارجی بیاد اینجا دوز و پول خرج کنه بره بیرون برای عیش و نوشش بیاد؟ بله، آمد اینجا اخلاق پیدا کنه، انسان بشه، آدم بشه، تسکیه بشه، بره پولی هم خرج کنه، خوبه. اما یک اجنبی، یک بیگانه، یک لاقید بیاد اینجا عیش و نوشش رو در بلاد مسلمین در سرزمین اسلامی انجام بده، پولم خرج کنه بره، پول این خوردن بده، مثل پول ربایی که تو بانک‌ها رقم می‌خوره از صدای مرجع تقلید در اومده، آقایون بانکی‌ها صداشون در نمیاد، مثل قمار توی بورس که ببینید از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 تو 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران خرید، 60 برابر اختلاس 3000 میلیارد، 180 هزار میلیارد. چهار وزیر نامه دادن به رئیس جمهور به داد ما برس، اصلا صفر زرات اونم گوشتن تو بورس رفت، نامه رسانه‌ای شد شهریور پارسال، معاون یکی از مشاورین رئیس جمهور رو بعد بیرون گفت آقای وزیرا بخورن، میگن که آقا از این پول میعانات گازی و اینا چیزی بده که ما خسارت رو جبران کنیم، پول مفتی وجود نداره که بهتون بدیم، می‌خواست حواستون تو بورس باشه این اتفاق نیفته. به نظر شما مطمئن بر قوانین فیزیک، ماده که در طبیعت از بین نمیره دیگه، از حالتی به حالت دیگه در میاد دیگه، این آب بخار میشه، تبخیر میشه، وقتی که سردش کنید دوباره مایع میشه، وقتی سردترش کنید منجمد میشه، میشه قالب یخ. آیا در طبیعت از بین میره؟ آیا این 180 هزار میلیارد محو شد، نابود شد، غیب شد، دیلیت شد؟ یا اینکه یه جوری حساب سازی شده، یه جوری بازی شد که رفت تو جیب بعضیا؟ برید کاخ شمال تهران ببینید، برید پرشه ها رو ببینید، جهان بی‌خاصیتی که 30 سال علکی توی مملکت نفس کشیده، غذا خورده، نون خورده، میوه خورده، تفریشو کرده، کثافت کاریشو کرده، پاتایاشو رفته، آنتالیاشو رفته، پرشهشو سوار میشه، نصف شب با دوست دخترش میاد مثلا روسش هر جور جیغ میکشه تو اتوبانای شمال تهران بالا پایین میکنه، اون پول از کجا میاد؟ مسئله فقط پیشای هنجومی، پیشای حقوقی؟ چرا فراموش شد 180 هزار میلیارد؟ جوان عدالت خواه، 180 هزار میلیارد از بورس تهران پرید، چهار تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور، پیگیری این چی شد تو مملکت؟ این 180 هزار میلیارد کجا رفت؟ غیب شد؟ دیلیت شد؟ پاک شد؟ حذف شد؟ دود شد رفت هوا؟ اگه بخارم شده باشه میشه دوباره سردش کرد بعدش؟ کجا رفت؟ 180 هزار میلیارد دی ماه 92 مرداد 94 20 ماه، نه ربطی به دولت قبلی داشت، نه ربطی به تحریم داشت، نه ربطی به آمریکا و اسرائیل داشت، تبعیت از کافر بود. کافر چی میگه؟ کافر میگه بورس، بورس یعنی قمار. و وقتی از کافری به نام جان لو که پایه‌گذار سیستم بورس تو جایی مثل هلند و جای دیگه بوده آمدی تبعیت کردی از یک قمارباز، چیزی توی مملکت درست کردی به نام بورس، 180 هزار میلیارد میپره. اگر روبروش ایستادی میشه جهاد کردی، اگر تن در دادی به این که بورس در این مملکت باشه، ملتی که 180 هزار میلیاردشون رفت، و جواب خدا رو بدی. رفتم یه شهر کوچیک سخنرانی دو سال پیش، بهار 93، 30000 نفر جمعیت داشت توی سوره شهر، مردم جمع کرده بودن بر یادواره شهدا. ما اومدیم بیرون، بسیم تمام شد اومدیم بیرون، جلو نماز مغرب بود، هوا داشت تاریک میشد، یه جلو ماشین که میخواستن ما رو سوار کنن بیارن، گفت یک خانواده وایساده بودن، گفتن نه آبرو دارن اینا، میخوان سوال خصوصی بپرسن. اومدیم جلو ماشین، گفتن که بچهای ما بچه مذهبی بودن، اومدن از مردم پول جمع کردن، صندوق رو انداختن. خب خدا پدرشون بیامرزه، صندوق رو انداختن 4% به مردم وامای کوچیک میدادن. توی شهر 30,000 نفری که دانشگاه نیست، بالاترین سطح آموزشیش مدرسه است، در ایرستانه مردم پولی ندارن. میگم از مردم 6 میلیارد تومان پول جبر. ببین از شهر 30,000 نفری یه کمی از روستا بزرگتره، شما 6 میلیارد تومان از مردم پول جمع کردید. این پولا رو دادن به همین 4% میدادن به. یکی اومد نشست زیر پای اینا گفت آقا 6 میلیارد پول جمع کردید، بیاد ببرید بزنید تو بورس تهران، یه دفعه گوشتی رو برو آینه دو برابر میشه. با پول بیشتر مردم فقیرن، بهشون کمک کن، جوانا میخوان ازدواج کنن. من گفتم راست میگه، ببریم توی جای پول دو برابر بشه. آوردن داشتن تو بورس تهران 45 روزه پول نابود شد. بعد وقتی دو تا جوان گرفته بودن زندان، خانواده‌شون هم گفتن ما آدمای آبروداری هستیم، اینجا هم شهر کوچیکه، ما رو میشناسن، نمیتونیم خونه بیایم بیرون، بچه‌مون نمیتونه مدرسه بره. یه جوری یه کمکی بشه اینا از زندان بیان بیرون برن 6 میلیارد. گفتم خب چجوری میخوان 6 میلیارد رو جور کنن؟ گریه کرد اون خانم. من تا برسم تهران که اعصابم خورد بود که چرا ما خام میشیم اجازه میدیم یک سیستم فسادی به نام بورس وجود داشته باشه، بدبختای بلندش هم پول دیگران رو جمع کنن بیارن بزننش تو بورس بپره دست هیچ کسی جمع بند نباشه. آقا قماره، میخواستی زرنگ باشی، بلد باشی، کارپردازی بلد باشی. حالا هی مراجع میگن این بانک رباست، باید بیاری آقا این بورس قماره. قیافه رباکارا رو قماربازه خودشون توی والستریت، تو بورس والستریت به همدیگه میگن گمبلر یعنی قمارباز. اینجا میگن ما شورای فقهی بانک و بورس داریم. تو رو داداش خودتو بذار سر کار، یه چیزی پولی چیزی بهت دادن اومدی ما میگرفتی. مطالبه عدالت جوان یعنی این، اونی که میاد میگه اختلاس 3000 میلیاردی باید بهش بگی کنار اون اختلاس 3000 میلیاردی که باید محاکمه بشن، اونی باید محاکمه بشه که 180,000 میلیارد رو مدیریت کرد تا از این تو این جامعه از دستی رفت به دستی و به جیب دیگه‌ای. وقتی اون پولهای حرام دست دیگران قرار گرفت، حالا چی میخواد؟ اونو یه بزرگ و کار، تفریح و ورزش، صنعت که تولید نمیکنه، نون که تولید نمیکنه، میوه که تولید نمیکنه، آجر که رو آجر نمیذاره، فقط میخواد کثافت کاری و فسق و فجور و ریخت و پاش و جنایت و پول حرام که آمد پشتش همه مقصده ها میاد. 180,000 میلیارد فراموش شد. نامه ای که 4 تا وزیر زدن به رئیس جمهور، نامه نباید فراموش بشه، جنبش عدالت خواه. اینا منشأ فیش های حقوقیه. فیش حقوقی رو میتونن برن فرد کم زیادش کنن، اما رانت هایی که بعضی ها دارن چی؟ پس در ایران پروژکت مدل استحاله ایران به روش چین شکست خورد، مدل استحاله ایران به روش تایلند شروع شده. جوان یه جستجو کنید، حواستون باشه، شاخه‌هاتون حساس بشه، از این به بعد خبر هتل‌هایی که داره تو سراسر کشور ساخته میشه رو پیگیری کنید. ما با توریسم، با گردشگری، با مراوده با خارج و داخل مخالف نیستیم، موافقیم. چجوری؟ میریم بیرون جونمون رو میدیم. نگاه کنید تو سوریه و عراق جای دیگه. ما با سیاست درهای باز به سمت بیرون موافقیم، اما با سیاست درهای باز به سمت داخل موافق نیستیم. هیچ مرد با شرفی در خونه‌شو باز نمی‌کنه که اجنبی بیاد اونجا خونه‌شو مشابه یه توالت ببینه. از این جهت ایران پروژه یک مفهوم داره، بازگرداندن ایران به اون هرم قدرت، هرم قدرت دولت جهانی، ملت جهانی و نظام جهانی در فرآیند جهانی شدن. وقتی قرار ایران در ایران پروژه از حالت محور شرارت خارج بشه، بره جزء اون سیستم و ایران رو بپذیرن، که بعضی تو ایران بیان میگن از ما پذیرفتن حق غنی‌سازی رو، کی پذیرفت؟ کی اجازه داره به اصطلاح بشینه در مسندی که به من بگه تو اجازه داری داشته باشی یا نداشته باشی؟ مگه ادعا نمی‌کنید شما در بحث لیبرالیسم، شما جریان لیبرال که میگید انسان آزاد آفریده شده؟ خب یه ملت هم جمع انسان‌هاش 80 میلیون انسان آزاد آفریده شده، چرا باید بره برای انرژی اتمیش از کسی اجازه بگیره؟ اگر بمب اتمی، شما برید نزدیک میشید به بمب اتمی، اگه بمب اتمی بده چرا خود اونا دارن؟ هم 5-6 کشور. اگه بمب اتمی خوبه چرا بقیه نباید داشته باشن؟ ما که فتوای رسمی داریم که نباید داشت. اما این که میگه آخو ما خیلی شاهکار کردیم، فتو فتو کردیم، از ما پذیرفتن. پذیرش این که دیگری از ما چیزی رو بپذیرد، این یعنی خیانت. که بپذیریم که ما سرمون زیر تیغ دشمن و او از ما پذیرفت. از این دوستان عزیز ایران پروژکت، پروژه تغییر و رژیم چنج در ایرانه، نمیدونم سایه تهدید از سر ایران رفت. اونا روش های دیگه دارن. تایی همین مستنده، همین مستند زیرو دیز، اوباما میاد جلو دوربین وای میسه میگه ما با شرکامون تونستیم یک تهدید بزرگی که نمیشد با جنگ حذفش کرد با مذاکره حذفش کنیم. او حالا مراحل بعدی تهاجم خودش رو شروع میکنه. او تا ما رو به زمین نزنه و ما رو وادار نکنه بگیم اشتباه کردیم، غلط کردیم، انقلاب کردیم، دست از اسلام بر نداریم، او دست سر ما بر نمیداره. حرف قرآنه، میگه اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. این حکم قرآنه. از این رو جوان عنایت داشته باش. در ایران پروژه دشمن پروژه هایی داره، ما هم پروژه. او میخواد ایران بکنه جمهوری لیبرالیسم، ما میخوام آمریکا رو بکنیم جمهوری اسلام. ما پشتبانمون به خدا و حضرت حجت. اینجوری نیست که ما این کار باشیم. مگر ما بودیم تو اینجا انقلاب کردیم؟ خدا بود. مگر ما بودیم آمریکا رو انداختیم بیرون؟ مگر ما بودیم تو 114 روز در جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و 53 روزه رژیم 51 روزه رژیم صهیونیستی رو شکست دادیم؟ خدا بود. امروز هم ما میگیم آمریکا محور شرارته، باید بیاد اسلام بیاره، بیخود کرده ربا رو در جهان شیوع میده، بیخود کرده سازمان ملل درست کرده، بیخود کرده 400 میلیون پیج پرن داره، بیخود کرده تمام فسق و فجوری که آمریکا میکنه برای هر یه دونش یه پیامبر اومد دعوت کرد، مردم نپذیرفتن، جهان اون موقع اون منطقه زیر رو شد. آمریکا همه خباثت هایی که همه انبیا باهاش مبارزه کردن رو یک جا داره. پس ما هم کارمون کمپلکس عمل همه انبیاست. ما که میگم منظور نهضت جهانی حضرت. حضرت میاد همه آنچه که تک تک انبیا یه دونه یه دونه باش مبارزه میکردن، مثلا حضرت لوط فقط با همجنس بازی مبارزه میکرد. یک قلم جرم عادی آمریکایی یا شیوع همجنس بازی تو دنیاست. نصف ایالتاشون همجنس بازی توش مشروعیت و رسمیت داره. اصلا دو سال پیش توی انگلیس رسما دیگه قانون شد و نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون اومد جلو دوربینا گفت خیلی خوب شد دیگه، ما متمدنش همجنس بازی رسیدن به قوم صدو. از اون دوست عزیز یک مبارزه جهانی بین کل کفر با کل اسلام وجود داره. این تقابله بالاخره فرموده ان حزب الله هم الغالبون. قرار نیست زمان ما اتفاق بیفته. مهم اینه که تو کدوم جبهه، جبهه پورشه و بوئینگ و مثلا اندروید و ویچت و نمیدونم واتساپ و NSA و IMF و دلار و یا جبهه مهدویت و صفای درون و نماز شب و حس الهی و شهادت. این دوتا حس که یکیش نگاه داره به آخرت و عقبا، یکیش صرفا دنیا رو بهشت شداد میخواد، این تقابل از اول حرکت انبیا بوده تا انتها هم خواهد بود. ایران پروژکت به موازاتش یک USA پروژکت وجود داره. اونا میخوان ایران بشه یک جمهوریه مثل دوره حکومت پهلوی زیر نظر ایران. ما هم تصمیم داریم که آمریکا و بقیه جهان بشه انشالله محیط عدالت که امام عدالت انشالله ظهور بفرمایند و مسئله رو حل کنند. تحمل کردید، تشکر میکنم، گرم بود، اذیت شدید، عذرخواهی میکنم، داد زدم، ببخشید، مجبورم روح حماسی ایجاد کنم. خدا انشالله بهتون سلامتی و توفیق بده، همیشه عادل و اهل عدالت باشید انشالله. و سلام.